ادب احترام و شب بخیر دارم برای ایرانیان عزیز به ساعت تهران و همه هموطنان عزیزم که در اقصا نقاط دنیا صدای بنده رو میشنون. خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم با بحث اسلام ستیزی و مسئله آنتی اسلام در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که ساعتی که بنده در خدمتتون هستم ساعت مفیدی برای شما و برای خود بنده باشه. خدمت شما عرض بکنم مسئله آنتی اسلام و اسلام ستیزی مسئله ای است که به صورت خاص و به قولی بگیم نقطه اوج ماکسیموم این نمودار چند دهه ای است که راه افتاده، اما خب سابقه طولانی داره. قبل از این غرب دستش رو گذاشته بود بر روی آنتی سمیتیزم. آنتی سمیتیزم به معنای سامی ستیزی است. سام فرزند بزرگ حضرت نوح هستش و همین شام که در منطقه شامات ما میشناسیم از همین مسئله، از همین لغت گرفته شده. خدمت شما عرض بکنم سامی ها، نژاد سامی ها شامل کلیه اعراب و عبرانی ها میشوند، یعنی شامل مسلمانان کنونی با نژاد عرب و خدمت شما عرض بکنم یهودیان. تا پیش از این، یعنی از زمانی که آیه ویلیام مار مسئله آنتیسمیتیزم رو مطرح میکنه، هر جا صحبت از آنتیسمیتیزم میشد فقط منظور و مراد یهودیان بودن. یعنی کسی آنتیسمیتیزم رو برای برخورد با مسلمانان و عربها هیچگاه خدمت شما عرض بکنم مد نظرش نبوده و مراد از آنتیسمیتیزم فقط یهودیان بودن. این مسئله آنتیسمیتیزم بسیار بسیار مسئله پر ریشه و سابقه داری است. مسیحیان شدیداً روی این مسئله تاکید می‌کردن، همین الان هم اینطور هستش. همین الان که من با شما صحبت می‌کنم در فرانسه یهودی رو، کلمه یهود رو برعکس و سر و ته تلفظ می‌کنن، ژویف میگن، به معنی اینکه ما یهودیان رو می‌خوایم سر و ته ببینیم، برعکس ببینیم، نمی‌خوایم اینا زنده باشن. دلیلشون هم دلایل مختلفی دارن. یکیش اینه که میگن پیامبر ما مسیحیان حضرت عیسی آنطور که انجیل چهارگانه اشاره می‌کنن توسط یهودیان به قتل رسیده و توطئه ایست که شورای خاخام‌های یهودی، یهودیان فریسی با عنوان شورای سنهدرین توطئه‌ای ریختن و در اون حضرت مسیح رو کنار زدن و به صلیب کشیدن. فردی نفوذی رو میفرستن به اسم جودایوس اسکاریوتی یا یهودا اسخریوتی. این آقا خودش رو قاطی حواریون میکنه، پیش میاد و با یک هماهنگی با حاکم وقت روم در منطقه فلسطین هماهنگی صورت میگیره که یهودا اسکاریوتی هر کی رو که بوسید باهاش روبوسی کرد اون فرد حضرت مسیحه و باید باش برخورد بشه. در مقابل 30 سکه نقره این کار رو انجام میده. خود یهودا اسکاریوتی مسئول مالی حواریون بوده. خدمت شما عرض کنم این اتفاق میفته، حضرت مسیح رو میگیرن. مسیحیان و یهودیان معتقدن که اون فردی که به صلیب کشیده شد خود مسیح بود، اما مسلمانان و اونطور که قرآن اشاره کرده خدمت شما عرض بکنم میگن که نخیر، حضرت مسیح سالم به دنیای دیگر عروج کرد و خدا ایشون رو گرفت برد و تا هنگام ظهور ایشون رو دوباره خواهد فرستاد. خدمت شما عرض بکنم منطقی هم به نظر میرسه، به خاطر اینکه ما بعد از ماجرای خدمت شما عرض بکنم به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح دیگه اسمی از یهودا اسکاریوتی ما نمیشنویم. پس این به معنی اینه که یهودا اسکاریوتی بعد از اون حبس فیزیکی میشه، کسی ازش خبری نداره. علی حال این مسئله اول بود. مسئله دیگه مسئله طاعون بزرگی است که اروپا رو میگیره. تو این طاعون که در قرن 15 میلادی 1400 خورده‌ای شکل میگیره و 2 سال طول میانجامه، یک سوم جمعیت اروپا هلاک میشن و یک سوم جمعیت اروپا این واسه مسیحیان هلاک میشن. عموم مسیحیان اعتقاد دارن این طاعون توسط یهودیان بوده، توسط پزشکان یهودی ویروس طاعون به در شکم موش، بزمجه و مارمولک و اینجور موارد قرار میدادن، اینها رو می آوردن در سرچشمه و سر آب مسیحی ها قرار میدن، تو داخل چاهای آب اینا میریختن و همه طاعون گرفتن و مردن. یهودی ها میگن خیر این مسئله دروغه، مسئله کشتن حضرت مسیح رو قبول دارن، میگن مسیح یه کلاش بود، اون منجی موعود نبود. خوب بدین عزیزان، منجی یهودیان ماشیه بن دیویده. مسیح ماشیه همون مسیح میشه، به سین شین عموما میگن. ماشیه بن دیوید مسیح ابن داووده. حضرت مسیح نسلش میرسه به حضرت داوود، حضرت سلیمان و بعدش داوود. پس خود همه ایشون بوده. منتها چون اومد و مواردی رو گفتش که اینا دوست نداشتن بشنون، به عنوان مثال اومد گفت چرا زنا میکنید، چرا ربا میگیرید، چرا نزول میگیرید، برای چی مردم رو گول میزنید. من پیشنهاد میکنم عزیزان انجیل متی باب 23 رو بخونن، چون اونجا کاملا حضرت مسیح نظر خودش در مورد خاخام های فریسی گفته. اما مسئله طاعون مقدس، طاعون بزرگ رو قبول ندارن، ادعا میکنن که یک تهمت بزرگه. کما اینکه مسیحی ها در تاریخ خودشون در مورد آنتیسمیتیسم توضیح دادن، میگن که ما سند داریم، افرادی اومدن در بازجویی ها به قولی مثلا رو لو دادن، اما خب میگن اینا زیر شکنجه بودن. و نکته دیگه این که مسیحی ها میگن به چه دلیل شما یهودی ها اصلا تو این طاعون کشته نشدید؟ این دلیلش اینه که شما خودتون میشناختید کدام چشمه ها پاچه، از اون آب میخوردید بقیه مردم مردن. یهودی ها میگن نخیر، به خاطر اینکه ما نجاست و پاکی رو در آیین یهود رعایت میکنیم مثل مسلمانان، شما مسیحیان رو رعایت نمیکنید و به همین خاطر شما میمردید، کثیفید. تو خیلی چیزا شما خدمت شما عرض میکنم تاییدی نداری، تاکید نمیکنید، دلنگ و باز هستید، به خاطر همین حقتون رو مردید و یه طاعونی بوده، همه گیر بوده. نکته دیگه که بحث آنتیسمیتیسم رو مطرح میکنه مسئله بلید لیبله، برچسب خون. تو جریان برچسب خون مسیحی ها حداقل 350 مورد، من تأکید میکنم عزیزان این بلود لیبل رو همینطور سرچ بکنید در اینترنت، مقالات بسیار زیادی در موردش پیدا میکنید، اعتقاد دارن که یهودیان در عید مقدس خودشون به نام پسح یا فصح، اینها یک بچه غیر یهودی و عموماً مسیحی رو میگرفتن، خونش رو میگرفتن، به خمیر میزدن، خمیری درست میکردن با عنوان نان ماتزو و اون رو میخوردن. موارد بسیار بسیار متعددی گفته که بنده به شخصه به این نتیجه رسیدم که این صحت داره، بوده، قطعا بوده، چون ما فیلم هایی هم داریم، مثلا اعترافی که خانم ویکی پالین در 1989 در شبکه اپرا میکنه، در شبکه ماورای برنامه زنده تلویزیونی میگه ما داریم این کار رو انجام میدیم. در خود ایران خودمون هم مواردی بوده، هنوز پدر بزرگ های بعضی از این ایرانی ها یادشونه که خدمت شما عرض کنم که تو ایران بودن که معروف بودن فلانی ها به بچه کشی و بچه دزدی. در ایران هم مسئله اینجوری بود که بچه های دزدیده می شدن که نام پنجتن داشته باشن. علی ای حال در میان مسیحیان بچه باید دزدیده می شد که یا بچه قدیس باشه، بهره هوش بالایی داشته باشه، پسر باشه. تو این حوزه شما رو ارجاع میدم برای قربانی گرفتن به کتاب آلیستر کرولی که تو اینترنت هم هست، به زبان فارسی میتونید شما دانلود بکنید، هم انگلیسی متن لاتینش هست هم فارسیش، با عنوان قانون یا شریعت آنتی خدمت شما از کنم ارزیم آلیستر کرولی 1904 این کتاب رو نوشته. این موارد و دلایل دیگه، بحث رباخاری، بحث بردگی، بردداری جنسی، بحث به وجود آوردن انقلاب های شدید و فقر، انقلاب های مالی در اروپا مثل قیام بوگدان خملنسکی و یا موارد دیگر، باعث شد که نهایتاً مسیحی ها بیزار باشن از یهودیان. شما تا همین چند سال پیش تو بعضی از این دایره المعارف ها و دیکشنری ها فقط کافی بود شما ببینید در مقابل کلمه جو چی نوشته شده بود. جو به معنی یهودی رو شما می‌دیدید نوشته بود زرپرست، کثیف، فلان، یعنی اصلا به معنی فحش بود. و این باعث می‌شد که یهودیان اونچنان این مسئله براشون سنگین و ثقیل بود و اگر میگفتن ما یهودیم همه جا باشون برخورد میشد، در اروپا خودشون میگفتن اسرائیلیان، ما اسرائیلی هستیم. و حتی در ایران خودمون هم میگفتن کلیمیان، هیچ وقت نمیگفتن کلمه یهودی استفاده نمیکردن. علی حال یهودیان با یک برنامه ریزی خیلی جالب و قشنگ خودشون رو از شکم سمیتیزم که گفتیم یعنی یهودی ها و اعراب بیرون کشیدن و همان آنتی سمیتیسم امروز تبدیل شده به آنتی عرب، آنتی اسلام. و متاسفانه با توجه به رفتار بسیار بد و زشت که نهادینه شده در وجود برخی از اعراب که مسئله نجات رو بسیار بسیار اساسی میدونن، همین الان که شما صحبت میکنید تا میگید که فلسطین، میگن مسئله فلسطینی مسئله عربی است، نمیگن اسلامی. یعنی به شما ایرانی ها ربطی نداره، به شما مالزیایی ها ربطی نداره، به شما پاکستانی ها، هندی ها، آمریکایی ها، هر مسلمانی در هر جای دنیا که هستن به شما هیچ کدوم ربطی نداره. خب این باعث میشه بحث نژادی خیلی مطرح بشه. متاسفانه و در یک حرکت واقعا برنامه‌ریزی شده، جریان رسانه‌ای غرب اومد مسلمان رو مساوی عرب جلوه داد. بارها بر خود بنده پیش اومده تا در کشور خارجی بودم یا اگر با خدمت شما عرض بکنم خارجی‌ای که به عنوان توریست وارد کشور می‌شدن صحبت می‌کردن، تا می‌گفتیم مثلا ایران، گفت اگر ایران اومدن گفتم ما فکر می‌کردم قبل از شما عربی، وقتی میمدن می‌دیدن نه ما مثلا یک نژاد دیگری هستیم اما مسلمانیم، خب به عنوان یک داشته دینی دینمون رو دوست داریم، مذهبمون رو دوست داریم، سنت هامون رو دوست داریم، خیلی براشون عجیب بود. جالبه توی یک نظرسنجی که در ایالات متحده انجام میشه، 30% مردم امریکا فکر میکنن ایران و عراق یک کشوره، چون عراق با کیو نوشته میشه و ایران با ان نوشته میشه، فکر میکنن ما ایرانی هم عرباییم، هیچ فرقی نمیکنه. به شما پیشنهاد میکنم کلمه why Iranian رو در گوگل سرچ بکنید، why Iranian، چرا ایرانی ها، ببینید چه مطلبی بیش از همه سرچ شده و خدمت شما عرض بکنم و مردم مطلب گذاشتن در مورد. اولا که یک بحثی که میاد خیلی جالبه، why Iranian girls are beautiful، چرا دخترای ایرانی زیبان، یعنی غربیا براشون مهمه. why Iranian women are so beautiful، چرا زنای ایرانی خیلی خوشگلن. مسئله بعدی که همینه، چرا ایرانی ها عرب نیستن، یعنی اینقدر این سوال به این بحث جا انداختن، اونا تونستن روی مسئله کار بکنن و تونستن جا بندازن. از طرف دیگه رفتار متاسفانه برخی از اعراب اینقدر بد بوده و برای این مسئله سهه گذاشته، باعث میشه چه اتفاقی بیفته، ما ایرانی ها رو به عنوان عرب بشناسن و عرب هم مساوی اسلامه و اسلام مساوی با چی؟ بلا شک فقط مساوی با شتر و شمشیر، تو تفکری که غرب داره ایجاد میکنه. تو فیلم ها شما نگاه بکنید، یا عرب ها رو تا میخوان نشون بدن یک گزاره نشون بدن توی بیابان یا فلان، دقت بکنید این مسئله عربیت یعنی همون اسلام، اینو فراموش نکنید. انگار در شما دارن معادله ریاضی حل میکنن، میگن x مساوی y، y مساوی z، z مساوی 10، یعنی x مساوی 10 دیگه، چون هر ستین با هم برابر بودن. عرب مساوی مسلمانه و مسلمان مساوی، امروز بخوام از دل آنتی اسلام خواهیم رسید به آنتی ایران ها، امروز اینا رو این دارن دست میذارن، خود عرب مساوی شیر و شیر شتر و نمیدونم یک صحرا و شمشیر و فلان. هنوز هم از شما قطعا همین الان که بنده دارم عرایز رو خدمت شما تقدیم میکنم، شما تو ذهن مبارکتون داره فیلم هایی میاد که اینا مثلا مثل لورنس عربستان که دیوید لین ساخت و غیره، تا همین الان شما همیشه این گزاره رو میبینید، یک فردی اقال به سر داره، چپی مانند رو کلش گذاشته و با اون به قول خدمت شما تیپ خاص عربی و بحث شمشیر و شتر، حتما این بحث برای شما جا افتاده، یک انسان های بدوی و جاهل جلو ذهن شما این مساویس با اسلام و اسلام میشه این. خب پس ببینید این تونست، یک بار دیگه من مرور 20-30 ثانیه‌ای بکنم، آنتیسمیتیزم یعنی ضد نژاد، ببین دین کار ندارم، دقت بکنید، ضد نژاد عرب و عبری، این میشه آنتیسمیتیزم و منظور یهودیان بودند. چرا مردم به این سمت رفتن؟ مسیحی‌ها، اروپایی‌ها، به خاطر اینکه شدیداً سر اون مسائلی که گفتم از یهودی‌ها بیزار بودند. یهودیان اومدن با کار رسانه‌ای خودشون رو بیرون کشیدن، آنتیسمیتیسم شد آنتی نژاد عرب و عرب یعنی چی؟ مسلمان. و امروز من ایرانی هم مسلمانم، پس لاجرم این بار به گردن من کشیده میشه. جالبه اگر بخوایم بحث منطقی و دانشگاهی آکادمیک بکنیم، به هیچ وجه من الوجوه ایران ربطی به آنتیسمیتیسم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما رو بخوان نژاد عرب بدونن که ما اینطور نیستیم، نژاد ایرانی ها نژاد آریایی و اون که میگن نژاد هندو اروپایی، داخل پرانتز هم بهتون بگم خوب نیستش، این زمانی که انگلیس ها رفته بودن هندو گرفته بودن، برای اینکه مقاومت رو در اینها بکشن میگفتن که این ما هندو اروپایی، یعنی شما با ما داداشید، فکر نکنید داداش اومده خونه داداشو گرفته، زیاد ناراحت نشید، ما از نژاد آریایی هستیم. حالا نژاد هم مهم نیست برای بنده ها، من نژاد مغول و آریایی و عرب و غیر عرب نیست، اون چه مهمه انسانیت و نشمکم عند الله اتقاکمه، هیچ فرق نمیکنه. همون مغولی که به ایران حمله میکنه مسلمان میشه، اسمش میشه سلطان محمد خدابنده، رصدخونه میسازه، این هنر ما ایرانی ها بوده. علی ای حال پس این گزاره رو داشته باشید، از آنتی سمیتیسم رسیدیم به آنتی عرب، از آنتی عرب رسیدیم به آنتی اسلام، از آنتی اسلام رسیدیم الان به آنتی ایران. چه فیلم های جدیدی که اینا دارن میسازن، دیگه با بقیه مسلمان کار ندارن، به صورت ویژه دارن تشیع و ایران رو میزنن، دیگه با برادران اهل سنت به اون شکل ندارن. شما پوستون پایگاه نظامی آمریکایی رو منفجر میکنن، بعد آخر فیلم وقتی فیلم رو میگیرن فقط یک کلام اسمشو میگه علی، تمام شده. یعنی چی؟ یعنی برای اینو جا انداخت که این که علیه داره دستور همه کاره رو میده. به شما پیشنهاد میکنم فیلم شهرک 13 رو حتما دیدید، بازم به یه جور دیگه نگاه کنید، B13، تو قسمت آخری که این به قولی عرازل و اوباش فرانسوی که مسلمان هم جزشون هم، دقت بکنید روی چهره اون فرد مسلمان که بازم لباس دشتاشه عربی به تن داره، بازم مسلمان داره مقابل با همون سیستم اعراب جاهلی نشون میده، اون کاری ندارم. روی صورتش توی ریشش صلیب حک شده، یعنی مسلمان مارک خورده ماست که توی فرانسه داره زندگی میکنه. اینا همشون جمع میشن توی اتاقی، پی میبرن که نظامیان فرانسه میخوان شهرک 13 رو بهش حمله بکنن. اون خانمی که نماینده شیطان پرستانه، اون آقایی که از سمت دیگه اومده، اون یکی مسلمانه از مرد مسلمان نشینه اومده، همشون که جمعن قبل از نشون میده این هلیکوپترها پیاده میشن نیروی نظامی ارتش فرانسه، یک لحظه در حد یک ثانیه شاید هم کمتر محل حمله رو که به شما نشون میده کشور ایران رو نشون میده. یعنی بدونید عرب اسلام امروز یعنی فقط ایران، فقط ایران. امروز ایران اگه بخوره بقیه اینو خوردن. و شما نگاه بکنید ما واقعا قبل از این اتفاقاتی تو منطقه افتاد به بحث بیداری اسلامی واقعا در هیچ جای دنیا خبری نبود، واقعا هیچ جای دنیا خبری نبود. اگر لبنان مقاومت میکرد در مقابل اینا دودش از آتش ایران بلند بود. اونا خوب فهمیده بودن کجا رو بزنن و خوب الان میدونن دارن کجا رو میزنن. عزیزان بحث امروز ما و امشب ما بحث آنتی اسلامه، اما من میخوام از این عبور بکنیم. آنتی اسلام بله، برای چی؟ برای اینکه جلوی اینا وایستده، جلوی زیادی خواهی ها اینا رو گرفته، خیلی از قوانینشون رو نمیتونن اجرا بکنن. امروز بحث ربا و سیستم ربوی اسلام و ضدیتش با ربا جلوی کار اینا رو گرفته، جلوی بانکداری اینا رو گرفته. عجب وقتی شما اینا رو نگاه میکنید میبینید که بعد اینا بتونن یه مقاومتی بکنن، یه کاری باید بکنن. میان شروع میکنن اسلام رو زدن به عنوان وحشی نشون دادن. شاهکاری که ایرانی ها اجرا میکنن، خواهش میکنم خوب دقت کنید عزیزان، شاهکاری که شماها کردید چیکار کردن؟ جوانای همسن سال شما که اومدن، باید جوان باشید، همسن سال خود ما اومدن خدمت شما عرض بکنم که 300 400 هزار انسان به خاک و خون کشیده میشن که پای احد الناس به این منطقه کشیده نشه. 8 سال جنگ ما، این شاهکاری که میذارم چنان روحیه مقابله با اینها و غربی ها رو در میان مسلمان ها زنده میکنه که شما میره توی عمان گروه های شکل گرفتن، در پاکستان گروه های شکل گرفتن، حزب الله لبنان به وجود اومد، تمامیت اینا به لجن کشیده شد. اون موقع است که سری بدلشو میزنن. عزیز دل من، هر جایی دیدید یه چیزی عزیزه با ارزشه، بدونید سری بدلش خواهد خورد. و هر چیزی رو که دیدید بدلش رو زدن، بدونید خودش ارزش داشته. کسی میاد مثلا نمیدونم یه تیکه چوب بستنی رو بدلش رو بزنه با چه درد بخوره؟ کسی میاد الان 5 تومانی 10 تومانی سکه 10 تومانی رو 100 ریالی منظورمه بیاد کسی بدلش رو بزنه؟ ارزش نداره. برای چی؟ نمیصرفه. اما میان تراول رو بدلش رو میزنن، میان سکه طلا رو بدلش رو میزنن. به محض این که این الگویی که ایرانی ها ارائه دادن که زیر بار زور نمیرن، هر کی هم بخواد بشه، که کل دنیا هم باشه، سریع اومدن بدلش رو زدن، بدلش میشه بحث طالبانی. امروز شما برید بپرسید، من خواهش میکنم، من چند وقت پیش داشتم با آقای تیری فرانسوی که ایشون 26 سال تحقیق کرده و شیعه و مسلمان شده صحبت میکردم، میگفت ما یه مسجد بریم تو جنگل‌های حومه یکی از شهرهای فرانسه، به ما اجازه نمیدن مسجد شیعه بزنیم. به خاطر چی؟ دلیلش چیه؟ اما فقط شما کافیه که وهابی باشید، که ما این نکته رو در نظر داشته باشید. ما برادران اهل سنت رو با وهابی ها کاملا موضوعشون جدا میدونیم، ما تفکیک میکنیم. فقط کافیه شما وهابی باشید، سر 6 ماه مسجدتون رو ساختید. برای چی با این نوع نگرش مخالفم؟ نه، اونها اومدن گفتن مردم دارن گرایش پیدا میکنه با اسلام. نگاه کنید، مؤسسه گالوف میگه تا 20 سال آینده جمعیت غالب اروپا مسلمانان خواهند بود. میگه تا 10 سال آینده شغل‌های کلیدی در دنیا، در عضو میخوام در روسیه، در دست مسلمان ها خواهد بود. مسلمانانی از نژادهای جدید، نه مسلمانی که به صورت سنتی عربه یا به صورت سنتی ایرانیه، به صورت سنتی مالزیاییه، از گذشته مثلا 1000 سال اینا مسلمانن. خیر، اینطور نیستش. یک مسلمان اروپایی، یک مسلمان فرانسوی، مسلمان یوگسلاو، مسلمان سرب، مسلمان روس، این خطرناکه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر آنچه را که امروز برای یک جوان ایرانی، جوان مسلمان اونا میخوان ارائه بدن، هدیه بدن، چیه آقا؟ بیا با زندگی فلان، عشق و حال، کاباره فلان، به همان، همه اینا رو اون فرد دیده، اونو دیگه نمیتونی برگرده اگه بیا توی اسلام. امروز وقتی از آقای تیری شما میپرسی، میگه من تازه راهمو پیدا کردم، عشق میریزه با شما صحبت میکنه. آقای دکتر قدیری عبیانه یک سخنرانی میکنه در دانشگاه مکزیک، خوب عنایت داشته باشید دوستان، قدر خودمون رو بدونید. یک سخنرانی میکنه دانشگاه مکزیک، 380 نفر مسلمان میشن. یعنی چی؟ فکر میکنید در مورد چی صحبت میکنه؟ حقوق زن در اسلام. حالا اگه عمری باقی باشه ما در مورد اینم قولی به شما میدیم بیایم صحبتی بکنیم که ببینید دقیقاً نقاط قوت اسلام رو تبدیل کردن به نقاط ضعف. از این نقاط قوتی یه مرد میتونه چند تا زن بگیره. اثبات میکنم برای خانم ها. در جالب 8 نفر از کسایی که مسلمان میشن فعالان فمینیسم مکزیکن. خب مردم داره اینو میبینن. بعد از ماجرای 11 سپتامبر گفتن بابا این چه قرآن، این چه دینیه به مردم که برید بکشید. اومدن قرآن خوندن گفتن عجب کتاب درست حسابیه این، عجب دین پدر مادر داریه. چندین سال پشت سر هم شد پرپوشتن کتاب دنیا. موج اسلام خواهی امروز امریکا رو گرفته، غرب رو گرفته. خبراش نمیذارن بیاد بیرون. اخباری که میدن بیرون اخبار خاصه. میگن فلان خواننده مسلمان شد. فلان فوتبالیست مسلمان شد. خواننده بعد از چند وقت خبر همجنس‌سازیش میاد بیرون. مسلمان بعد از چند وقت مسلمان شدنش کنار لب دریا با ولی یه سری خانم ها عکسشو میذارن بیرون میگن اینم اسلام میشه. ولی اسلام شما نمیگه که نامحرمه. پس چرا داره این کارو میکنه؟ یعنی داره خراب میکنه. متوجه هستید؟ ببینید شما ببینید چی چیزایی دارن اعلام میکنن، دارن اسلام میارن، خودشون دارن دست میذارن. نکته مهمیه. اما حقیقت رو نمیگن. حقیقت چیز دیگه است. امروز موج اسلام خواهی گرفته. من خودم بارها شده با بعضی از خارجی ها که توی ایران وارد میشن باهاشون صحبت میکنم، اصلا اینو باور نمیکنم. میگن که جالب بدونید از چنان این مسئله برای اینا جا انداخته شده، این فکر میکنن یک زن مسلمان تو خونش هم باید چادر داشته باشه. بعد با خودشون میگن خب این بدبخت چیه، این شوهرش به لحاظ جنسی چه بهره از این میبره، اینا چجوری بچه دار میشن؟ واقعا برایشون سواله. وقتی من میگفتم نه بابا ما حدیث داریم از پیامبر و میگه توی خونه زن باید بی حیا باشه به لحاظ جنسی، بیرون با حیا، این یعنی چی؟ خیلی نکته جالبیه. یعنی شما میل جنسی تو هدفمند بکن برای همسر خودت، نه برای هرزگی برای هزار نفر. اون وقت فکر شما سالمه، محیط خانواده شما سالمه، زندگی شما سالمه. امروز قرب ببینید تمام موجودیتش به یک فوران رسیده، به یک هیجان، به یک طغیان رسیده، معماریش شده شکسته. پست مدرنیسم امروز مهم. امروز سبکای هنری شما اکسپرسیونیسم می‌بینی. خود اگه ازش بپرسی باور کنی بعد 2 ساعت حرف بزنی شما بفهمی یعنی چی اکسپرسیونیسم. یعنی همه چی که هیچی نیست، همه چی به هم ریخته است. برای چی؟ به خاطر اینکه تمام آنچه را که می‌خواست امتحان کرد. میل جنسی بدون هیچ گونه قید و بندی. چرا با آقای فروید که برید تحقیق بکنید دوستان، ایشون عضو انجمن OTO بوده، از شاگردان آلیس کرولیه، ببلن، اسطوره ببلن آلیس کرولی. آقای فروید یهودی اومد زنده کرد دوباره. این که میگم یهودیه و خدا نکرده، نخواهیم توهین بکنی به نژاد خاصی، خیر. این که بخوام بگید ببینید چقدر جالب افراد و مسلمان دانشمندانی که از این نژاد هستن، نه از این دینا. دین یهود با نژاد یهود فرق میکنه. متاسفانه هر دوتاش هم اسمش یکیه. مقصرم خودشونن. میبینید اینها امروز تو دنیا حرف اول میزنن. آقا مارکس یهودی، زیگموند فروید یهودی، میاد میگه آقا تمام عقده‌های روانی حاصل وابستگی‌های ملی جنسیه. خب این اسطوره ببلن داره میگه، میگه جن ببلن جن شهوت است، بر تو سوار است و هر سو تو را میراند برو، اگر نروی افسارش تو را خواهد آزرد. این حرف آلیس کرولی 1904. امروز مردم فهمیدن دیگه. شما تا یه حد میتونی بمباران رسانه‌ای بکنی، هیچ برده دیگه نمیتونی، تا یه حدی. امروز مردم فهمیدن و امروز ما باید بفهمونیم اسلام مصابه با عربی بودن نیستش. بفهمونید آقا، ببینید مسلمان چشمابی هم ببینید، مسلمانی که موهاش بوره هم ببینید، مسلمانی از نژاد آریایی رو هم ببینید، مسلمانی از نژاد ترکی مغولی رو هم ببینید. ببینید اینا رو، تمام شد رفت. امروز شما مسلمانانی خودتون دارید میبینید توی گل اروپا، فکر کنید برای چی با مسئله حجاب برخورد میکنن؟ به خاطر اینکه شیوع این مسئله رو جلوشو بگیرن. فکر کنید از فردا کسایی که یک نگاه خاصی به لحاظ مثلا سیاسی دارن، پیرهن خاص یا رنگ خاصی توی کشور میخوان تنشون بکنن، ها؟ بعد شما مثلا میبینید که یا مثلا یک کلاه خاصی بذارن سرشون، شما میگید ای چقدر زیاد شدن اینها. درسته، این خودش یعنی تبلیغ. شما همسایه زنی رو فرض کن تا دیروز سرلخت بوده، از فردا میخواد حجاب استفاده بکنه، همسایه بغل دستش نمیگه تو چرا خودتو داری محدود میکنی، میره ازش سوال میپرسه. او میگه به این دلیل نمیخوام نگاه جنسی من داشته باشن. من تازه امروز معنا پیدا کردم کسی با من کار داره به خاطر تنم، به خاطر وجودم، به خاطر جنسیتم با من صحبت نکنه، به خاطر خودم با هم صحبت بکنه. برای چی نزدیک 90% کسی که مسلمان میشن خانم هستن، زن هستن در کشور غربی؟ اینا اینو فهمیدن. میگه جله حجاب، مگر اینا مهد آزادی نیستن؟ میگه که نه، کلا ما با گزاره‌های دینی مخالفیم. عزیز دل من معلومه، به خاطر اینکه بیشترین نمود رو یک مسلمان داره توی لباسش، تو پوششش. یک زن مسلمان کاملا قابل تشخیصه، اما یک زن یهودی رو تو خیابون چجوری میخواد تشخیص بده شما؟ یک زن مسیحی چجوری میخوای تشخیص بدی؟ مادر روحانی میتونی تشخیص بدی. چرا؟ چون حجاب داره. درسته؟ برای چی با این برخورد میکنه؟ اینا میدونن. امروز حتی این مسئله رو چشیدن تو کشور اسلامی. جمهوری آذربایجان کشوری با 80% جمعیت شیعه که متأسفانه کاملا تحت سلطه و سیطره اسرائیل داره مسئله عدم حجاب رو رعایت. آقا آزادی دلش بخواد با هر لباسی بره تو مدرسه، به شما چه ربطی داره؟ ببینید برای کسی که دایره آزادی داره دارم میگم، مگه نمیگید آزادیه؟ دوست داره اینجوری بره، به شما چه ارتباطی داره؟ کار به جایی برسه که دختره کلاشو با تیغ بزنه، کلاگیت بذاره، پاشه بره. روی روسریش کلاگیت بذاره. نگاه بکنید، اینها بحث بسیار بسیار مهمی است. ما باید خودمون بدونیم، بفهمیم عزیزان چه اتفاقی داره میفته. بدونید شماها، شما ایرانی ها بودید که این مسئله رو رواج دادید. تا قبل از این اسلام شده بود خود عربیت محض، عربیتی که با شمشیر اینا رو میشناختن. تا میگفتی که شوهر عربی تو ذهنش میومد چطور رو نمیدونم عرب و شمشیر و فلان، شما ایرانی نشون دادی با خودشون میگفتن که بابا ایران که یه چیز دیگه بود، برای چی اینا دارن حرف اسلامی میزنن؟ زمانی که کشورهای عربی، گوش کنید، زمانی که کشورهای عربی تحریم کردن کشور غربی رو به لحاظ نفتی بعد از جنگ 6 روزه اعراب با اسرائیل، تنها کشوری که نفت فروخت ایران بود. محمد رضا شاه به اینا نفت داد. شعار اینا این بود: شط العرب حدودی، شاه ایران یهودی. میگفتن شط العرب حدود ماست، مرزهای ماست، ما میایم اینجوری میگیم شاه ایران هم یهودیه. یعنی اصلا ما رو به اون طرف خدمت شما عرض می‌کنم وقت می‌کردن، ما رو به اون سمت می‌دونستن. به یک باره از دل همچین کشوری که یعقوب نیمرودی توش جولون میده، آقا یه مردمی قاطی میکنن میریزن تو خیابون و سیستم عوض میکنن و اولین کشوری هم که میبینه خود اسرائیله. خیلی بوزا به هم میریزه. میان یه الگو ارائه میدن. شما عزیزانی که از خارج کشور دارید صدای من رو میشنوید، شما چه تبلیغاتی داره علیه ایران میشه؟ چرا ایران؟ برای اینکه امروز نماد اسلام شده. میگن گنده مسلمانه ایرانه، اونی که تا تهوای شده ایرانه، اونی که نمیدونم فلان به لحاظ نظامی پا نمیده ایرانه. سایت خبریتی خبر هفت ترکیه من داشتم نگاه میکردم، یک عکسی از یکی از مسئولین کشور ما خورده بود و نظری که ترک ها گذاشته بودن اونجا رو من میخوندم. شاید به جرأت بگم در میان 150 تا نظر فقط دوتاش بود، فقط و فقط دوتاش بود که نه اینا به ایران به ما چه رفته. عموما گفته بودن اصلا به ما خیلی خوبه، باریکلا به ایران، ما همه کالاهامون اسرائیلیه، ما همه موشکامون اسرائیلیه، اما ایران داره موشک ایرانی میسازه که برد مفیدش تلاویبه. ما هیچگاه خواهان جنگ نیستیم، ما حتی خواهان جنگ با خود اسرائیل هم نیستیم. اگر بخواد کسی وارد حریم این مملکت بشه، هر کی میخواد بشه، قطعا دستش قطع خواهد شد. اما خودمون ابتدا به ساکن با هیچ کشوری نخواهیم جنگید. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار امامان ما بوده. یک جنگ بگید که امامان ما خودشون شروع کرده باشن، یک جنگ نمیتونید ابتدا بکنید که امامان ما خودشون ابتدا به ساکن رفته باشن جنگی رو شروع کرده باشن. حضرت امیرالمومنین در جنگ جمل 3 نفر رو فرستاد، هر کدوم رو در 12 تا تیر سوراخ کردن، به قول جوجه تجی کردن طرف رو انداختنش پایین. گفت ای بینر، بازم بذارید اونا بگن ما شروع کننده جنگ نباشیم. جهاد ابتدایی رسما ایران قبول نداره، اسلام قبول نداره. عذر میخوام، شما برید نگاه بکنید این همه کشور با ما جنگیدن، ما با کدوم یکی مستقیم وارد جنگ شدیم؟ کویت به صدام میگفت غمت نباشه، ایران فاوو گرفته، صادرات نفتت قطع شده. کویت به صدام میگفت من عوضت نفت میفروشم. همون کویت و فرداش صدام بهش حمله کرد. اون موقع حقانیت ایران اثبات شد. دوستان بدونید، یاسر تلفات بگیم بهتره، یاسر عرفات، این زمانی که ما با عراق میجنگیدیم، این همون کسی که اول انقلاب اومد ایران و اومد به قولی با امام خمینی بیعت کرد، این آدم سرباز میداد به صدام، میگفت ایرانی بکش. سری مسئله رو به جای اسلامی و غیر اسلامی کردن عرب و غیر عرب. اینا غیر عربن، اینا مجوسن. اینا حرفی که شما بارها و بارها توی این سریال مختلف میشنوید این حقیقت داره، اینا مجوسن. جالب، بعد از جنگ ما به فلسطین به خاطر رفتار یک مسئولش پشت نکردیم، گفتیم حرف مردم شما چیز دیگه است. اینا رو امروز مردم منطقه دیدن که هواخواه ایرانن. عزیزان، از 3 فرد محبوب در دنیای اسلام، از مالزی و بنگلادش شما بگیر تا مغرب مراکش، از 3 فرد محبوب جهان اسلام ببینید هر 3 نفر با ایران در ارتباط. اولی سید حسن نصرالله، دومی اسماعیل هنیه حماس که با ایران در ارتباط، سومی رئیس جمهور ایران، هر سه با ایران در ارتباطن. یعنی مسئله اسلام گره خورده با ایران، فلز رو اگر شما بخوای اسلام بزنی باید ایران بزنی. برای همین فیلم های 300 ساخته میشه، برای همین یورانیوم ساخته میشه، یا ایرانیوم بهتره بگیم، ایرانیوم ترکیب از ایران و اورانیوم. دیگه اونا روی عرب ها کاری ندارن، چون دیگه از ما میترسن. برای چی؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم امروز ایرانه، وگرنه شما کشور عربی چه اتفاقی داشت میافتاد؟ کشور عربی نه، غیر مسلمان، کشور مسلمان غیر ایران چه خبری بود؟ چه اتفاق خاصی داره میفته؟ در ترکیه چه اتفاقی داره میفته؟ میگه آقا تو دینتو داشته باش، با ما کار نداشته باش عزیزان، ما با شما هیچ کاری نداره. با منافع آمریکا اسرائیل کار نداشته باش، هر کد دلتون میخواد بکنید. منافع آمریکا اسرائیل یه جای دین شما میبره زیر سوال. آقا حرف زور نمیپذیرم. بحث جهاد، بحث شهادت. ببینن به کشورهای اسلامی میگن، امریکا میگه برای پیریزی خاورمیانه بزرگ باید، باید برای پیریزی خاورمیانه بزرگ جهاد و شهادت از کتب درسی حذف بشه. عجب. عزیزان، این چه من دارم میگم ایرانی، نه اینکه خودم باز دارم رو نژاد ایرانی بیام تاکید بکنم و خودمون از اونور بوم بیافتیم، اصلا و ابدا. اما یک حقیقتی است. ببینید، چه در میان شیعیان و چه در میان برادران اهل سنت، خوب دقت بفرمایید، چهار کتاب بزرگ دارن شیعیان معروف به کتب اربعه، اصول کافی و منهج الفقه و غیره. هر نویسنده هر چهار کتاب ایرانیه. شش تا کتاب بزرگ دارن اهل سنت به عنوان صحاح سته. صحاح جمع صحیح، یعنی اینا تو شک وجود نداره، همش صحیحه. صحاح سته، خدمت شما عرض بکنم که سته یعنی شش تایی. نویسنده هر شش تا ایرانیه. یعنی ما خدمت کردیم به اسلام، اسلام هم به ما خدمت کرد. ببینید دوستان، شما قبل از، خدمت شما عرض بکنم، قبل از آمدن اسلام در زمان ساسانیان، تعداد انگشتان دستتون، یه دستتون، دو تا دستتون هم نه، دانشمند نام ببرید نمیتونید. یه دانشمند، نه پنج تا هم نمیخوام، سه تا، دو تا نمیتونید نام ببرید. برای چی؟ به خاطر طبقه بندی واقعا نژادی که چه عرض کنم، طبقه بندی اجتماعی شدیدی بود، آپارتاید بود اصلا. چی بود؟ فقط دبیران و پادشاه ها میتونستن درس بخونن، فرزندان اونا. فردوسی در کتاب خودش شاهنامه اشاره میکنه که کفاشی که میخواست خدمت شما عرض بکنم پیشنهاد داد یک سپاه رو پوتین هاشون رو تجهیز بکنه به جنگ، در عوضش پادشاه اجازه بده بچهش درس بخونه. اجازه ندادن. بعد از آمدن اسلام وقتی این طبقه بندی ها میشکنه، اون بچه دهقان هم که استعداد داشته اونم خودش رو نشون میده. من نکته جالب اینجاست، بیش از 90% مردم جزو طبقه سوم بودن. یعنی فقط آموزش برای 10% بالایی بود، برای دهک، اگه برای دهکای بالایی دهک خالص خوب نیستش، بگیم 1/3 بالایی، تا نهایتا 2/3 بالایی. حالا من همش 10% دیدم، 90% مردم نمیتونستم. این کمکی بود که اسلام به ایران شد و شکوفا شد. رازی ها بیرون اومدن، ابو علی سینا بیرون اومد، ابو ریحان بیرون اومد، قیاس‌الدین جمشید کاشانی بیرون اومد، فارابی ها بیرون اومدن، کسانی که آدم واقعا تو حوزه فلسفه ملا صدها بیرون میان، سهروردی بیرون میاد، اینا کسانی که واقعا دنیا رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. کتب اینا تا سالها پیش چه بسا همین الان تو دانشگاه اروپا تدریس میشد. امروز هم جهان اهل سنت و هم جهان اهل تشیع از این حیث مدیون ایرانه، ایرانم مدیون اسلامه. کدام بیشتر کمک کردن، کدام کمتر کمک کردن، همه اینا انحرافی. اما نکته‌ای که بنده هشدار خواهم داد نسبت به این مسئله اینه، امروز دستای تو کار، در این شک نکنید دوستان، هم در داخل کشورمون و هم بیرون، دستای تو کار جنگی بین اعراب و ایرانیان به راه بیاندازن، مسئله رو دوباره اسلام دارن نژادیش میکنن. نگاه بکنید، دقت بکنید، وقتی بحث خلیج فارس مطرح میشه ما باید هوشیار باشیم. چرا؟ شما یا بالاخره بعد از خلیج فارس، از این فارسی بودن نام این خلیج، بالاخره اسمشو دیگه، اصلا انگار یه نفر بیاد اسم کوچه‌تون یهو بخواد عوض کنه، کاری ندارم با فارس و غیر فارس. چرا دست گذاشتن رو خلیج فارس؟ این مهمه. یا باید دفاع کنه، دفاع نکنه. دفاع نکنه که نمیشه، که زوره، حرف زوره. یه چیز دیگر دارم میارم، یه اسم جعلی رو میخوام بذارم. اما اگه دفاع بکنی رو چی تاکید کردی؟ رو فارس بودنت. اونم همینو میخوان. نشنال جیوگرافی عمدن یاد میزنه. ایرانیان داخل و خارج برای همه با هم یکی میشن، چون بحث وطنشونه. حتی اون کسایی که به لحاظ سیاسی هم با حکومت مشکل دارن، برمیان چیکار میکنن؟ همه‌شون میان محکم وای میسن که نه خلیج فارس، ضربه خوردی، برنامه‌ای که برای سرویس کرده همینه، بازی دو سر برده برای خودش، برای شما دو سر باخته. دفاع نکنی یه درده، دفاع کنی یه درده. فیلم 300 می‌سازه. چرا تو فیلم وان نایت وید دی کینگ جناب خشایارشه آدم موهاش بور چشابیه، چون داماد یهودی هاست اونجا، آدم خوشگل خوشتیپه، چی میشه تو فیلم 300 اون شکلی نشون میدن؟ یه اصلا یه حیوان وحشی آدم خشایارشه اونجا میبینه، میترف از این. چرا عموم اینها لباساشون لباس عربیه، چهره عربیه، کلی قبلا ذهنها رو کدگذاری کرده، عرب مساوی این، باید ضد عرب باشی، حالا ایرانی نمانده عربان، پس ضد ایران باشی. چی میشه خشایارشه اون شکلی میشه؟ به من بگو ببینم، باید از خشایارشه دفاع کنی؟ از تاریخ خودت باید دفاع کنی یا نه؟ بله، باید از تاریخ خودت دفاع کنی. وقتی میای دفاع میکنی چی میشه؟ همون چه اون خواسته. یعنی چی؟ یعنی این که گو ایرانی بودن تأکید کردی، میگه دیدید؟ عزیز دل من، امروز همین بحث داخل کشورم هستش. بنده این مسئله مطرح شدن مکتب ایرانی مطرح کاملا انحرافی میدونم. مطرح شدن مسئله مکتب ایرانی مکتب اسلامی کاملا انحرافی میدونم. ببینید کاری هم ندارم تو کدوم جناح سیاسی ها، من حرف خودم میزنم. با این گروه بندی ها و این کثافتکاری سیاسی هم کاری ندارم. خدمت شما عرض بکنم، دو شعار مطرح میشه، هر دوش. ببین عزیز دلم، ازت خواهش میکنم گرایشات سیاسی تو بذار کنار، اگر میتونی معقول فکر بکنی و منطقی، و به این دقت بکنی. هر دو شعار زمینه ساز جنگ اعراب با ایرانه. اولی رو این وریا میدن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، میگه نه غزه نه لبنان ما عربا کاری نداریم، جانم فدای ایران، ایران خودمون تره. دومی رو تو این وریه طرف میاد میگه مکتب ایرانی. و اینم خیلی مهمه، جالبه بیاید رفتار وهابیت رو بسنجید، که وهابی ها نماینده اینان، که گفتیم هیچ ربطی به برادران اهل سنتمون ندارن. تاکید خب چیز دقت بکنید، زمانی که نقض و نلوبان مطرح شد، وهابی بولو گرفتن رو هوا، گفتن عجب، دیدید گفتیم اینا به فکر خودشونن، غزه براشون مهم نیست، اینا دارن از فلسطین دفاع میکنن، چون تا موقعی که حماس باشه و حزب الله لبنان باشه اسرائیل با اینا کار نداره، میترس از موشکای حزب الله. این به لحاظ چیزی نظامی منطقی تا بحث استراتژیک منطقی است. این تا موقعی شما حزب الله لبنان اونجا داشته باشه اسرائیل جرأت حمله نداره. خب آمریکا هم جرأت حمله نداره چون تو اسرائیل میزنی. این به خاطر ایران خودشونه. دیدید نه غزه نه لبنان گفتن، اومد این طرف ماجرا، یه شعار داده شد مکتب ایرانی مکتب اسلامی، گفتن دیدید اینا مکتب ایرانی رو بالاتر از مکتب اسلامی میذارن. نه خیر آقا، نه نجات مهمه نه هیچی، اسلام خدمت کرد به ایران، ما قبلش ببین چی بودیم چی شدیم بعدش. شما برهه طلایی اسلام رو متاسفانه نه کتب درسی ما میگن نه رسانه ها میگن، یک دوره مجهول حفره تاریخی، دوره ای که تو اروپا عزیز دل من میخواستن صلیب بفروشن روش مهر الله میزدن، یعنی اینو مسلمان رو ساختن. این کلاه فارغ التحصیلی رو دیدید، یک کتابی رو سر طرف، یه نخی هم ازش آویزونه. این عمامه ابو علی سینای ایرانی عزیز من، ابو علی سینا عمامش باز میکرد آویزون میداخت، بهش میگن تحت هنک، تحت هنک مینداخت. این امروز رفته تو اونجا، یه نفر که میاد تو کشور اسلامی تو ایران شما، میاد تو عراق هر جا مهم نیست، میاد درس میخون، موقع بیرون رفتن از ایران از اون کشور اسلامی، وقتی برمیگشت به کشور خودش لباس دانشمندای ایرانی تنش میکرد، انگار که یه نفر مثلا تو دوره مشروطه میرفت خارج برمیگشت کت شلوار تنش میکرد. یعنی من رفتم تنم به تن اینا خورده، حواستون باشه، قرض زده شدی اینا اسلام زده بودن. این بحث بود. چرا در مورد هیچی نمیگم؟ هیچ وقت نمیگم، تو اون بحث اصلا نمیشه. شما با فکر میکنی حالا یه حرفای قشنگ قشنگ و اینجور چیزا، آخر آقا اینطور نیستش، این اتفاقات افتاده، نمیذارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها اگر شما اینو بفهمید قد و قواره رو تشخیص میدی، نباید شما بدونید چه قد و قواره هستید. بحث حمله کشورهای عربی به ایران رو اینا پیریزی کردن. ببینید میخوان یک صدام دیگر رو بردارن علم بکنن، اونو بندازن به جون ما. فردی که بیشترین استعداد رو تو این زمینه داره ملک عبدالله اردنیه. من در 3-4 ساله دارم داد و بیداد میکنم این برنامه تو سخنرانی تو دانشگاه ها، تو سایتم، تو وبلاگم، تو هر جایی که میتونیم دارم میگم نسبت این فرد حساس باشید عزیزان. فردی که از فرهنگ نیروی دریایی انگلیس بوده، کلونل تفنگدار دریایی، مادرش یک زن یهودی انگلیسی است. خیلی عجیبه، چون به لحاظ دورگه بودن میدونید نمیشه توی کشوری عموما نیروی امنیتی اجازه نمیدن یک فردی به قدرت برسه. تو همین کشور خودمون آیه فارسی اصالتا افغانی بود، چون برای ریاست جمهوری شرکت کرد اجازه ندادن، چون میل داره به اون کشور مادری خودش یا پدری خودش. اما چی میشه که ملک حسن کنار گذاشته میشه، برادر این آقا و این ملک عبدالله به قدرت میرسه. این خیلی مهمه، خوب دقت بکنید. اینها دارن کار میکنن روی این مسئله و همین ملک عبدالله کسیه که به مسئله هلال شیعی رو مطرح کرد. گفت کشورهایی با تفکر شیعی دارن یه هلالی دور کشور اسلامی میندازن و مثل یک جهانی است که اینا میخواد ببلعه. مراقب باشید، این هلال شیعی در یک هماهنگی کامل تو انیمیشن های با عنوان ماتریکس توی سازمان ملل شما میبینید که یک مگسی روی کره زمین به تصویر زمین نشسته، اون کارمند خدماتی سازمان ملل با یه لنگ دمپایی با یه چیز میزنی میکشه. وقتی میکشه خون این مگس هلال شیعی درست میکنه. یعنی همون خطری که اونا گفتن. چرا باید دستگاه رسانه یه قرب حرف ملک عبدالله اردنی رو بیاد تایید بکنه؟ به این فکر کردید عزیزان چرا بحث شیعه سنی اینقدر جدی داره به یه تهدید تبدیل میشه؟ برای چی ما خودمون تو زمین اونا بازی میکنیم؟ امروز اونها دنبال این مسئله هستن. سنی ها باید وهابی بشن، دقت کنید، چون سنی ها وهابی نیستن. برادران اهل سنت فرق دارن، بحث میکنه باشون کیف میکنی. اما این وهابی های وحشی چی هن؟ که خبرنگار سر میبرن. شما توی اینترنت توی گوگل ایمیج جنایات وهابیت رو سرچ بکنید، عکسشو ببینید. توی مرحله مثلا توی پاکستان سرها رو بریدن، پاها و دستا رو از زانو و آرنج قطع کردن، چیدن جلوی سرها. خب این بشه نماد اسلام تماشا. او همین رو میخواد بگه نماد اسلام باشه. سنی ها باید بشن وهابی، شیعیان هم باید بشن حجتیه. خوب دقت بکنید، هر دوتا این انگلیسیه، هر دوتا انگلیسیه، شک نکنید. چی میشه؟ این حجتیه لعن میفرسته برای مقدسات اهل سنت. این هم بهش گفتن اگه 5 تا 7 تا و 9 تا نهایتا بهتر میشه، درجات میره تو بهشت بالاتر، از شیعیان بکشی رفتی بهشت. تا همین زاهدان خودمون یکی از اینا که تقریبا انفجاریش عمل نکرد، خیلی جالبه ازش پرسیدم با چه ایده برای چین کار میکردی، میگفت من مثلا مثال میزنم ساعت 11 این کار کردم، 11 صبح با خودم میگفتم یک نهار رو با پیغمبر میخورم. نگاه کن چجوری کار کرده. این میاد پشت میده بزرگان اون مقدسات اون، این یکم علاوه بر اینکه پشت میده پیدا کنه تیکه تیکه میکنه. پس یه حرفی من به شما میزنم، شما فعالین سایبری هستید، کار بکنید برای دینتون. اگه دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید، برای شرافتتون، برای وطنتون واقعا کار بکنید. این رو همه جا بگید. آقا برادران اهل سنت، هر کی از ما به اسم ما، از ما چه نیست، به مقدسات شما توهین کرد از ما نیست، اون همون مهره همون آدمیه که وهابی ها مهرشن. و برادران اهل سنت، این وهابی ها که این کشتارها رو انجام میدن، ما از شما نمیدونیم. بعید میدونم توی ذهن یک ایرانی در داخل کشور خطور کرده باشه که انفجارهایی که در زاهدان انجام شد، بچه، زن، کودک، همه رو به خاک و خون کشیدن، یک نفر گفته چه این کار اهل سنت، همه میگفتن کار وهابی است. یعنی دو تا ما داریم تمیز قائل میشیم. یه مثالم برای شما بزنم تا و عرضم تمام بریم سراغ پرسش و پاسخ. دارم پرسش و پاسخ هم داریم خدمت شما عرض بکنم. نگاه بکنید، هر جایی که شیعه و سنی از هر نژاد و تفکری که بودن با هم متحد شدن، سری اینا زدن. اولین نکته براتون مثال میزنم مصداقی تا ببینید بوده یا نبوده. یک ملعونی، یک حرامزاده‌ای بلند میشه میاد کاریکاتور میشه واسه پیامبر، کاملا هماهنگ. آقای کورت بعدها توسط آنجلا مرکل نشان افتخار میگیره. عزیزان اون عکس رو پیدا بکنید، در برلین نشان افتخار گرفت، چپ شطرنج استفاده میکنه، یعنی کری میخونه برای من و شما. خدمت شما عرض کنم، حالا با اون کار ندارم، همه مسلمان‌ها با هم یکی شدن، همه مسلمانان با هم یکی شدن، هم صدا و یک صدا علیه این صهیونیستا، و نگیم غرب، بگیم صهیونیستا، چون مردم غرب هم آگاه شدن دارن برمیگردن. اون هم داره اون کشتاری که داره صورت میگیره در کشورها داره میبینه، در فلسطین داره میبینه، بالاخره انسانه، اون کودک رو داره میبینه که سوخته جنازه شده 100 گرم. همه مسلمان‌ها یکی شدن علیه صهیونیست، علیه نظام سلطه. به یک باره یک عالم وهابی، که عالم که نگه، جاهل وهابی به اسم روحانیت مسلمان در عربستان، براک، به نام براک میاد یک فتوا میده. از میخوام خدمت شما عرض بکنم، عبدالله بن جبرین میاد فتوا میده که حرم امام حسن عسکری رو باید بیاری پایین. آقا اینا هم حمله میکنن همه رو میارن پایین سیستمو. حمله کردن به حرم مطهر حضرت امام حسن عسکری، حرم عسکریه آوردن پایین. بعد ما به قول اون بنده خدا که گفتش که مارادونا رو ول کن قزنفر رو بچسب دیگه همین شد دیگه، گفتی آقا صهیونیستا رو ول کن این ور ماجرا رو داشته باش. گذشت، پس اون اتحادی که به وجود اومد سری زیرابش خورد. مسئله بعدی رو دقت بکنید، یک ملعون دیگه میاد قرآن پیشنهاد قرآن آتیش بدن و این کارو میکنن یه گروه دیگه. خوب دقت کن، دوباره همه مسلمان‌ها یکی شدن، کل این جهان اسم شوریدن ریختن تو خیابونا. صرف ببین تو خیابون ریختن اینا یه حرفه، این چه شیعه و سنی و هر نژادی دارن میذارن تو خیابون یه حرفه. یه لحظه اینا احساس کردن آ چه قدرتی داریم و نگاه کن از آسیای دور تا خود آمریکا مردم میذارن تو خیابونا ما چقدر قدرت داشتیم نمیدونستیم. این خطرناک. به یک باره یک روحانی شیعی که جالب بدونید این فرد کویتی الاصله و از کویت ایشون رو اخراج کردن، انگلیس به این آقا دفتر کاری داد، انگلستان. من نمیدونم چرا اینا فرار میکنن میرن انگلیس. این انگلیس حساس باشید خواهشن، برای چی انگلیس باید به یه نفر پوان بده باج بده؟ وقتی میره انگلیس براش رسانه در اختیارش میذارن، شروع میکنه توهین کردن به مقدسات اهل سنت و شخص جناب عایشه. آقا این دفعه اونوریا گفتن مارادونا رو ولکن قزنفر رو بچه، تمام شد. چی شد؟ چی به چی شد؟ ریختیم به هم دیگه، این به این فوش داد، اون به این. مراجع شیعی اومدن سری گفتن حرام هر نوع تو این کردن، قافله رو باختیم. این ماجرا که برای شما دارم یه مال یک ماه پیشه، یک اسمسی تو داخل ایران برای بچه که ایران هستن میدونن همه جا رو گرفت که عبدالله بن جبرین کسی فتوای تخریب حرمین عسکری اینا داده بود به درک واسه شد. شیعیان اطلاع رسانی کنید که 30 روز پیش، نه حتی 40 روز پیش، در روز قبل فاطمیه شروع بشه، فاطمیه، ایام فاطمیه. نکته مهمش میدید کجاست؟ که این آقا تیر ماه 1388 به درک واسه شده بود. چرا الان باید بگه 10 روز قبل فاطمیه؟ شما گارد میگیری دیگه، او همینو میخواد. گارد میگیری تو چه حوزه؟ فاطمیه. عجب. تو فاطمیه چه اتفاقی میفته؟ چون قاطی کردی و همین شده فوش میدی. هماهنگ شده است. آدماشون هستن ضبط میکنن 10 دقیقه بعد تو اینترنت. خوبه بدونید. زمانی که اون روحانی به ظاهر شیعی انگلیسی توهین کرد به عایشه 2 ساعت بعد تو یوتیوب بود فیلمش. خیلی جالبه. 2 ساعت بعد فیلمش بود. دانلود کنید شما از اون دسترسی دارید. زحمت میکارید. فیلمش تو اینترنت بود. حالا وحدتی شکل میگیره. اصلا بلده. هفته وحدت 12 ربیع الاول شروع میشه. ها؟ خوب دقت بکنید. از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول. اون اختلاف تاریخی که بین اهل سنت و شیعیان وجود داره مبنی بر اینکه حضرت رسول چه به دنیا اومده، و این فاصله رو این تایم رو میگن هفته وحدت. کسی هم پیشنهاد داد امام خمینی بود. 9 ربیع الاول یک جشن داره گرفته میشه با عنوان عمر کشون. درسته؟ شما خوب بدونید خلیفه دوم در 26 یا 29 ذیحجه به قتل رسیده. 26 ضربه میخوره، 29 خب نکته مهم اینجاست. خوب عنایت داشته باشید. 26 ذیحجه چرا رفتی به این ور داره؟ 9 ربیع میریزن توی بعضی از جاها برخلاف حکم مراجع. بابا تو چی کاره ای؟ اگه داری برای امامات این کارو میکنی، کاسه داغتر از آش نیستی که. به قول این بند یا ضرور مسئله دارم یه نوع از پاپ کاتولیک دارن. به شما چه رفتی داره؟ وقتی مراجع دارم یعنی فعل حرام، این کار حرامه، میریزن جشن میگیرن توهین میکنن. عزیزان به ساعت نمیکشه صداهای اینها، صداهای اینها سری تو کجاست وایس گرفتن میذارن تو اینترنت. بعد اون وهابی میگه دیدی داره به شما توهین میکنه، بیاد اینور. پس تو میشه چی؟ وهابی. و وقتی میبینی داره میکشه میگه نه اینا زبون نفهمن، اینا میکشن، بذار لاغت دلمو فوش که لاغل بدیم دیگه. آقا چی سردم داره این جریان ایران حجتیه؟ اونم میگه بیا اینور جریان. چی شد؟ اون شد آتیش، شما شدی پنبه. بذارن اسم چنار هم دیگه تیکه تیکه کردید خودتون رو. توی بحث خاورمیانه بزرگ عزیزان، کسی که اینترنت در دستشون هست برن تو سایت، یک سایتی که حالا عکس نشون بده، گوگل ایمیج مثلا، بحث نیو میدل است رو تایپ بکنن. نیو جدید، میدل است خاورمیانه جدید، عکسشو ببینید. اگر شما دقت بفرمایید ببینید ای کشورتون ایران دو تا نقشه کنار هم دیگه، یکی قدیمی نوشته اولد، یکی نوشته نیو، یکی خاورمیانه قدیمی، یکی نوشته جدید. چقدر جالب نگاه کنی میبینی که ایران به 5 کشور تقسیم شده. آذری ها بر خودشون شدن یک کشور با جمهوری آذربایجان. عجب، پانتورکیزم اونجا امروز فعاله. اتفاقی اینج احتمالا. کردستان با کردای ایران، با کردای عراق، کردای ترکیه و کردای سوریه کشور درست شده به اسم فری کردستان. اونجا هم که پژاک فعاله. میای توی خوزستان میبینی عربهای شیعه، ببینید عربهای شیعه خوزستان، شما استانهای جنوبی کربلا، نجف و بصره در عراق و حاشیه جنوبی خلیج فارس شدن یک کشور. وسطش کویت رو اینا حل نکردن این کشور. چرا؟ چون اون اهل سنت داره، او باید یه روزی بجنگه، جنگ بعدی در راه. عزیزان اون پان ترکایی که دارن کار میکنن خبر داشته باش. این حرفا که شما الان داره زده میشه و حتی همین پان آریایی ها و پان ایرانیست ها همش جهل محضه. این حرفا که الان زده میشه جدید نیستش. اینو 100 سال پیش هم زده شده. جدید نیستش. همین حرفا که امروز توی آذربایجان داره زده میشه همون حرفایی که باعث تجزیه امپراتوری عثمانی شد اروپا یه نفس راحت کشید. در جریان باشید. خوبه بدونید. کسایی کتاب‌های نامخ پاشا، کسایی همسال نامخ پاشا، کسایی که کتاب‌ها برای پان ترک‌ها نوشتن، همون کسایی که کتاب برای پان عرب‌ها نوشتن. به مصری‌ها میگفتن شما چرا رفتید زیر نظر این ترک‌ها؟ دیدن امپراتوری عثمانی مصر هم زیر نظرش بود. اینا گفتن راست میگی. شوریدن چه 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 شد. همون برنامه ریخته شده. بعدش می‌دونید چی؟ گیریم که مثلا آذربایجان شده یه کشور که به خواب شبشون ببینن. خود آذری‌ها اینا رو می‌شینن سر جاشون. اما گیریم چه شد؟ حالا آرزو بر جوانان عزیز. خدمت شما عرض کنم اون موقع تازه جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به راه خواهد افتاد. ارمنی‌هایی که مسیحی هستن و کشوری که بدون جمهوری آذربایجان شکل بگیره میشه 90-95% شیعی. الان 80% جمعیت آذربایجان، جمهوری آذربایجان شیعه است. نزدیک تمام آذری‌های ما عموما شیعه‌ان. ما آذری اهل سنت نداریم. خدمت شما عرض کنم اون خیلی کمه. اینا که با هم قاطی بشن جمعیت رو میبره بالا. نزدیک 90% بشن حداقل اگه بخوام فرض بکنیم. خب او آیا توی جنگی که بین ارمنستان و بین شیعیان در بگیره، بین برادران، حالا من میگم مسیحی دیگه، واقعا برادرانمون هستن، برادران امیرالمومنین میگه به هیچ کس ظلم نکنید، یا برادران دینی شما هستن یا در آفرینش با شما یکسان است. حداقل اگه بگیم برادران دینی ما نیستن، در آفرینش که ما یکسانن، ما خدا یکتا رو قبول دارن، ما با هیچ کس جنگ نداریم. اون موقع است که چنان جنگ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان به لحاظ توازن قدرت بندازن که بیایید و ببینید. با توجه به اینکه جمهوری آذربایجان وسیع‌تره، جمعیتش هم بیشتره، اونها رو با موشک‌ها تجهیز خواهد کرد. به خاک و خون خواهند کشید آذربایجانو. چین اینا آرزوی قربانی کردن انسان دارن. مثلا سکیفیت اینو بارها گفتن آرزوی ما اینه مسلمان قربانی کنیم. امروز دنیا چه اتفاقی داره میفته؟ غیر مسلمان اصلا کشته میشه؟ یه دقت بفهمید دور و برت نگاه بکنید. چه طرح جالبی ریخته شده. عزیزانی که میخوان انرژی داشته باشن برن پروتکل‌های 24 گانه یهودو ببینن. که اونجا گفته شده زمانی که پادشاه ما بر دنیا حاکم شود لاجرم قبل از آن خونریزی‌های وسیعی خواهد شد. خونریزی‌های وسیع و قربانی‌های صورت خواهد گرفت توسط غیر یهودیان و این لاجرم اتفاق خواهد افتاد. راست میگه. امروز که لیبی مسلمان داره مسلمان رو میکشه، غیرینه مسلمان داره مسلمان رو میکشه. عزیز دل من تو بحرین مسلمان داره مسلمان میکشه، در یمن مسلمان داره مسلمان میکشه، تو سوریه مسلمان داره مسلمان میکشه. ها درینه توی ایران به این دقت بکنید. مهم نیست آقا سلطان رو نیروی انتظامی کشت یا نیروی امنیتی کشتن یا خود اون آرش حجازی، از مهمه ها. اما اجازه بدید بگم مهم نیستش. چرا؟ مهم اینه که به این دقت کنید. ایرانی ایرانی رو کشت، مسلمان مسلمانو کشت. به این فکر کردید؟ اون همینو میخواد. این نظرتون به جون هم دیگه بعدش نگاه میکنه. یه پایین تر سوال از خودتون میپرسید توی این نقشه میگی چرا خوزستان بوشهری ها که عرب نیستن؟ در چی عرب ها باید اون کشور میشدن؟ چرا بوشهر رو گرفته؟ چون تو خوزستان شما نفت داری، توی بوشهر هم گاز داری، میخوان گازت هم ازت بگیرن، میتونی همون تیکه کبیره وسط. بعد این طرف هم شما میگی فری بلوچستان داره. بلوچستان پاکستان با بلوچستان خدمت شما عرض بکنم ایران شدن یک کشور، فری بلوچستان. اگر ما با برادران اهل سنت و مشکل داریم چه ترکمن صحرمان یک کشور دیگه نشه؟ نه عزیزم، چون از اونجا قرار نیست کشوری بدی، الانم شلوغ نیست. تو بلوچستان هم که دیدی چی فعاله، این جندالله به زعم خودشون داره دست ریگی. تو خوزستان که فعاله الاهوازی. خیلی جالبه عموم اینا هم دایره نژاد برتر بودن دارن. بالاخره یا نژاد عرب برتره، یا نژاد ترک برتره، یا نژاد آریایی برتره. بالاخره یه جایناست دیگه، همه میگن نژاد ما برتره. ببین جواب چیه؟ نژاد هیچ کدوم برتری هیچ کدوم. اون این آدمی که به بشریت داره خدمت میکنه، به انسانیت داره خدمت میکنه. با این بحث ناسیونالیسم و ناسیونالیسم افراطی که اسمشو میذارن شوونیسم، یعنی ناسیونالیسم رادیکال بهش میگن شوونیسم، وطن پرستی دیگه میشه، چه اتفاقی داره میفته؟ خواهش میکنم فکر بکنید، جواب منو بدید. کسایی که 300 400 هزار تا جوونی که رفتن پرپر شدن برای من و تو، برای من و شما، که امروز یکی یه دونه خواهر برادر بعثی تو خونمون نباشه، شاید به غیرت وضع بر بخورد اینجوری بگیم، خدا وکیلی چند تاشون میگفتن برای ایران، برای مرزهای ایران، برای این گربه میرم بجنگم. چند تاشون میگفتن نه آقا، وظیفه دینیه. قبل از اینو، قبل از حمله زیارت عاشورا میخوندن یا سرود ملی ایران رو میخوندن؟ خدا وکیلی با هیچی کار ندارم، من نمیم کدوم خوبه کدوم بده ها، اصلا قاطی نکنید این بحثو. چی کدومه که اینا بود؟ وصیت‌نامه هاشون هست، برید چیا می نوشتن اینا و خوب نگاه بکنید. اونی هم که نهایتا از کیان یک من به چت دفاع میکنه همین عقیده است، همین دینه. وقتی عقیده نباشه میخواد واسه چی بجنگی؟ برای خاک؟ مهمه؟ بله، دین گفته حب الوطن من الایمان، حب وطن از نشانه های ایمان است. تو نهج الفصاحه اومده از پیامبر، بعضی میگن که این سندش کجاست. مهمه، اما ببینید ایدئولوژی که اسلام به شما میده ایدئولوژی برتره، میگه امت مهمه. به کشور فکر نکنید، امت. جالب بدونید فراماسونرهای مسئله رو تشخیص دادن، اونها انترناسیونالیسم رو قبول دارن، میگن ناسیونالیسم رو در نظر نگیرید. به خاطر همین شما از خود میپرسید مشیر الدوله برای چی به ایران خیانت میکرده؟ میرزا ابوالحسن خان ایلچی برای چی خیانت میکرده؟ افشار برای چی خیانت؟ اینا مگه ایران نبودن؟ خب اگه بر وطن بود چرا نخواد نکرد؟ یعنی چرا؟ چون ایدئولوژی که به اینا میدادن این بود، میگفتن انترناسیونالیسم کل دنیا مال توئه، حالا شانسی زدی تو مأمور ما، مأمور هم تونه نماینده ما تو ایرانی، میتونی تو مصر باشی، میتونی هر جای دیگه باشی. این همون ایدئولوژی برتر اسلامی به عنوان امت اسلام که خودم بدلشو زدن، بازم بدلشو زدن عزیز دل من، بازم بدلشو زدن. خوب دقت بکنیم، خوب حواسمون جمع باشه. نکنیم کاری رو که آجر بدیم دست اوستا، اونا زمینه ای رو هم فراهم بکنن. اگر خدای نکرده پس بعد کشور عربی با هم یکی شدن، خدای نکرده، خدای نکرده، تنم میلرزه از گفتن این مسئله، با موشک های امریکایی و اسرائیلی که در خدمتشونه خاک این مملکت رو به توبره کشیدن، کیو میخوای بزنی؟ اردن رو برو بزن، کجا میخوای بگیری؟ یالا برو اردن بزن. آقا چیکار کنی؟ چی دستتو میگیره؟ گیریم که اصلا اردن رو به خاک شکستن کردی، چی دستتو میگیره؟ چی میخواد جواب این همه خونه که خراب شده رو بده؟ این همه کارخونه که زحمت کشیده تو تحریم، دونه 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 پیچ پیچ بسازی، از این ور یواشکی گیر بیاری، از اون ور فلان کنی، در اوج تحریم اینا رو بخری، چی میخواد جواب اینا رو بده؟ چی میخواد جواب این همه یتیم رو بده؟ این همه زنی که بیوه میشن؟ اون موشک تو کله شما خواهد خورد، خونه شما عزیزم. اون هدف بگیره براش فرق نمیکنه جردن داره میخوره یا راهن جنوب تهران، اون میزنه. کما که تو 8 سال جنگ زد صدام براش فرق میکرد، میزد. برای شیعه سنی دیگه اون موقع نداره عزیز دل من، اون موقع همونطوری که تبریز رو بزنه تهران رو میزنه، برای ترک و فارس هم نداره. مشکل تو چیز دیگری است، مشکل تو این نمیخوای جلوی این اینا کوتابیای، مشکل تو مقاومته. اینا کوتابی حله میشه ممرزشو جاندار ما بیرو تو منطقه بودی، آه خلاصه یه خورده از دینت کوتامیه، مثلا جلوی اسرائیل کوتامیه، ببر حالا مدر مسلمان میکشه. امروز عزیزان این طرح داره جدی بگیری میشه. بحثی که ما تو سوریه داریم همینه. اینا تو جنگ، جریان جنگ 2006 تو لبنان، اول گفتن حزب الله لبنان میزنیم، بعد سوریه رو میزنیم، بعد میام سراغ ایران. نتونستن لبنان رو بزنن، حزب الله لبنان رو، چهارمین به زعم خودشون چهارمین ارتش قدرتمند جهان جلوی 2000 تا رزمنده شیعی شکست خورد. 2000 تا رزمنده مسلمان، شیعهش اینجا تو حماسش هم سنی شو ببین. بذار من همینجا یه بحث دیگه بگم، یه مساق دیگه یادم اومد دلم نمیاد بگم. زمانی که غزه رو به خاک و خون چشیده شده بودن، زخمیاشون رو میآوردن ایران، جالب شایعه کردن تو ایران، گفتن این مردم فلسطین که میارنش ایران، میگن به ما خون ندید، خون شیعه ها هستن این حماسی ها، ما خبر موثق داریم زیارت عاشورا میخونن، اینا شیعه شدن، دروغ میگن، برام ایران در ازشون حمایت میکنه. ببین چقدر جالب. را چی میشه؟ من شیعه به خاطر این شایعه میذارمش کنار، اهل سنت هم به خاطر اون شایعه میذاره بشه کنار. یه سوال همیشه خودتون بپرسید، چرا وهابی ها زمان جنگ 33 روز لبنان فتوا دادن که هر گونه کمک به حزب الله حرامه؟ حزب الله که داره با اسرائیل میجنگه، ها؟ به نفع اسرائیل نبود؟ قطعا بود. خب آخه اینا وهابیان اونا شیعه ان به خاطر ما باریکلا به شما. چرا تو جریان جنگ 22 روزه غزه گفتن چون ببینید خریت و نفهمی و حماقت ببینید تا کجاست. ابتداییات حقوق بشر و انسانیت رو قبول ندارن. چون حماس دلیل علکی چرت و پرت دارن میگن دیگه دوباره بهانه میگردن بعد جور کنه. چون حماس دموکراسی قبول داره، چون حماس دموکراسی قبول داره ما باید چیکار بکنیم؟ به حماس هم کمک نکنیم. بازم به نفع اسرائیل. این برای شما عجیب نیست؟ یکم چه جوری رسوخ کردن در میان امت اسلامی. اصلا مثلا آنتی اسلام امروز آنتی ایرانه. اینو بدونید. کدام اسلام؟ و این مسئله اتفاقاتی که تو منطقه افتاده الان کاسه کوزه اینا رو به هم ریخته. یه سوال از شما میپرسم. چرا بن علی به اون سرعت تونس رو از تونس خارج شد اما قذافی نمیره؟ چرا علی عبدالله صالح از یمن نمیره؟ چرا آل خلیفه از بحرین نمیرن؟ چرا اینا خالی نمیکنه سنگر؟ چرا تا آخرین لحظه وایستادن؟ بر شما عجیب نیست؟ طرحی که اول حزب الله لبنان زده بشه بعد سوریه و بعد ایران تبدیل شد به یک طرح دیگری. دیدن حزب الله نتونستن بزنن، گفتن چون ایران از طریق خاک سوریه سلاح میرسونه. میرسونه یا نمیرسونه یه حرف دیگه است. اگر میرسونه خوب کاری میکنه، از این بیشتر میرسونیم. میرسونیم آقا، من رایتو دارم میگم میرسونه خوب کاری میکنه. داریم از کیان اسلام دفاع میکنیم، داریم از کیان دوم در درجه دوم کیان مرزهامون دفاع میکنیم. اسرائیل اونجا خیالش راحت بشه فردا موشکش ایران زده. شک نکنید، شک نکنید، ذره شک نکنید، یک اپسیلون شک به خودتون راه ندید. اسرائیل خیالش راحت بشه فردا ایران خورده. یعنی اگه نگاه دینی هم که ندارید، نگاه به امنیت ملی خودتون داشته باشید، باید میلیارد میلیارد دلار ما باید کمک کنید. چه نمی کنیم، چه نمی کنیم به خدا. بسیار جزئیه، اونم سریع شلوغش میکنن و فلان اینجور. خب دیدن از طریق خاک سوریه میاد، این دفعه باید رابط زده بشه. خاک سوریه زده بشه، ایران مستقیم به خود لبنان نمیتونه چیزی بفرسته، چون گروه های مخالف لبنانی اینجا مسیحی های مارونی و غیره رو میتونن بشورن، سعد حریری رو بشورن علیه ایران. در مورد همین سعد حریری هم صحبت نمیشه. سعد حریری پسر رفیق حریری، اولا که سنی نداره، اولش 30ه، یه جوان بی تجربه است، اما به زور آوردنش گندش دارن امریکایی پشت سرشون. این نکته جالب بهتون بگم، رفیق حریری بابای این آدم، یه دزد بالفطره. اینا رو به خاطر اون اختلافاتی که تو لبنان پیش نیاد نمیگن، اما من به شما میگم عزیزان بدونید، یه دزد بالفطره. روزی یه خبرنگار ازش پرسید که شما چقدر ثروت دارید؟ گفت ابتدای سوالت بگم یا انتهای سوالت رو بگم؟ یعنی از ابتدا تا انتهای سوال فرق میکرد. ایشون اونجا برای ضرب و تقسیم که تو هر ثانیه اینقدر داره سوال به ثروت من زیاد میشه. این آدم معلم خصوصی بچه های فهد بود، معلم خصوصی بچه های فهد، پادشاه قبلی عربستان. فهد عاشق زن این شد. خوب اینا رو نمیگن، خوب دقت کنید، عاشق زن این شد. این به خاطر فهد زنشو طلاق داد. فهد زن اینو گرفت، این بنده خدا که نه بنده شیطان بلند شد و خواهر زن خودشو گرفت، خواهر زن سابقشو شد با جناق فهد. این شد که فهد ازش حمایت کرد، سریع آوردش وقت. امروز از جریان 14 مارس تو لبنان فهد عذر خوام عربستان داره ملک عبدالله پشت سرشه. سعد حریری پسرش نماینده دارایی های پدر در عربستان بود. اینا سریع کانکت شدن با خاندان پادشاهی، آدم بورژوا، کسی که هیچ پولی نداره یهویی به دار پولی برسه یهو خودش گم میکنه. کشور خودمون هم همینه. چهار تا دل دهاتی به واسه من توهین نمیکنم، به دوستم خودم دهاتی خودم دارم میگم توهین نشه. چهار تا آدم مثل من به یک بار رسیدن به یک سری رانت‌های اطلاعاتی، کشیدن رفتن بالا. خبر به چی میخواد گرون بشه؟ چی میخواد؟ یه آدمی که جنبه اون ثروتو نداره. به جنب کشیدن خودشونو، مملکتو به جنب کشیدن. شما هم به هر چی میخواد گیر بده، جرئت نداری به اینا گیر بدی. ببینید چه برای سرتون میارم. بحث مفاسد اقتصادی نمیتونید اصلا پیش بکشید. جدیس اما از شما خواهش دوم هم میگه رو این حوزه هم کار بکنید. خواهش میکنم رو این حوزه کار بکنید. خوب کار بکنید. دقت بفرمایید. خوب دقت بکنید. رو حوزه مفاسد اقتصادی وبلاگ دارید، سایت دارید، کار بکنید. بخواید. آقا بخواید. رهبری فرمان 8 ماده‌ای صادر کرده. سال 1980 بود، 81 بود. کوش. کجاست آقا؟ من میخوام اینو بعد جواب بدی. این آقا از کجا آورده اینه که میلیاردر شده؟ این آقا زمین خار از کجا داره میاره؟ اینا رو بخواید. بگذاریم. من اگه اینو میگفتم سعد حریری میگفتم از کشور خودمون نمیگفتم، بعضی میگفتن ایران خودمونه بگو. نه عزیزم، من داختر از شما تو این حوزه. این آقای سعد حریری آوردن بالا. بنده 14 مارس امسال لبنان بودم، خودم 14 مارس لبنان بودم. عزیزان خاطرشون باشه یک روز قبل از 14 مارس یعنی 13 مارس سعد حریری فراخوان زد، گفت چیکار باید بکنیم. شعارشون این بود لا للوصایت السلاح، ما سلاح برای حزب الله نمیخوایم. تمام این خیابونا که ما فرداش رفتیم اونجا، یعنی روز 14 مارس رسیدیم، عموم این خیابونای بیروت رو چی زده بودن؟ مناطق شیعه نشینش که نه، مثلا مثل بلبک اونجا چیزا خبری نبود، اما وارد دیگه بیروت میشدی عموم این خیابونا اتوبانا فقط بنای خورده بود لال الوصایت السلاح. خدمت شما عرض بکنم که برای چی باید سلاح حزب الله رو بگیری؟ خب سلاح حزب الله گرفته بشه چی میشه؟ مفخورتر از ارتش لبنان ما نداریم. من با لبنانی صحبت میکردم، میری کشور خارجی شما که اصلا ما مردم صحبت بکنید، در این سراغ پژوهشگرا و نمیدونم، اما خوبه برید تو بقالی صحبت کنید، برید تو نونوایی صحبت بکنید، برید تو قصابی صحبت بکنید، برید با خود مردم تو تاکسی صحبت بکنید. با اینا صحبت میکردم میگفتم فلان، میگفتن بهترین شغلی لبنان ارتشی بودنه، بیشترین حقوقو میگیرن، با هیچی هم کار ندارن. تو جنگ 33 روزه لبنان هم دیدید، یه خورده همون اول یه چهار تا تیر ترقه برگردن بعد چه زدن آقا رفتن همش تو خونه هاشون. ارتش لبنان هم که وجود نداره، پس تنها کسی که مقابل میکنه حزب الله، اونم سلاحشو بگیری چی میمونه؟ خب تموم شد. به نفع کیه دوباره؟ اسرائیل. حالا همزمان که این اتفاق میفته باید راه لوجستیکی ایران به حزب الله بسته بشه به لبنان. کجاست؟ سوریه. سوریه باید بنده. البته بنده تأکید میکنم، خدمت شما عرض بکنم که ما خدای نکرده موافق هیچ نوع کشتار و کشتار مردم در هیچ کشوری نیستیم. هر جا میخواد باشه انسان ها فناد کشته بشن. اما میخوام بهتون بگم ما چرا اینا زوم کردن روی سوریه. ببینید ما الان تو بحث بحرین میبینید که چریک های وهابی آل سعود میان شیعیان رو میکشن. خوب دقت بکنید، چریک های وهابی آل سعود مطرح میشه که تکتیر اندازای ایرانی هم دارن مردم سوریه رو میکشن. ببینید دوستان این جوکه. هیچ کشوری، ببینید مگه اینا خودشون نیروی نظامی ندارن؟ مگه در اصل کشور سوریه تو همون 6 تا کشوری که با اسرائیل جنگ، 5 تا کشوری که با اسرائیل جنگیدن، یه از قوی ترین نیروی نظامی رو داره. تنها کشوری که 70 روز با اسرائیل جنگید بعد از بلندی جولان عرض میکنن، یه وجب خاک نداد به اسرائیل سوریه است. بشار اسد چند وقت پیش سخنرانی که گفت اگه ایران هم بیخیال اسرائیل بشه فکر نکنید ما نوچه ایرانیم. بهش برخورده بود، ما خودمون جلوی اسرائیل وای نیستیم. این نیازی نداره که از ایران پاشی بزید یدک بکشی برده ببری اونجا تکتیر انداز ببری که خودتو ضایع بکنی، که هیچ نیازی نیستش. متوجه نیاز به سرباز به خود آقا فکر نظامی میخوان ما میدیم. بله ما زمانی که جنگ افغانستان درگیر داخلی بود ما ایده نظامی میدادیم به احمد شاه مسعود، ایده نظامی کمک هم میتونستیم میکردیم. اما الان خود سوریه با روسیه قرارداد نظامی داره، موشک‌های جدید داره میگیره، حالا چهار تا تکتیر انداز شما رفتی. نه عزیزم، این بدل ماجرای وهابی هست. میگن سپاه قدس هم اونجا فعاله، داره اونجا میکشه مردمو. مگه کشتن مردم، تیر زدن به مردم تخصص میخواد؟ وای میتونی جلو مردم میزنی دیگه، برای تانک ریختن تو خیابون تخصص مگه میخواد؟ خوب دقت بکنید، تا همین کمپینی که امضا جمع شد برای فراخوان به قول حضور سوریه فقط 13 هزار نفر شرکت کردن. خیلی مهمه دقت بفرمایید. علی حال من خودم عرض کردم موافقی هیچ کنید، ما اینا نشانه جهل ما مسلمان ها میدن به جون خودمون افتادیم به نفع اونا. یعنی دیگه اون جنگ آخریرم خدمت شما عرض بکنم این به این شکل خواهد بود، نه آمریکا توانایی برای انداختن جنگ جدید تو منطقه رو داره، نه اسرائیل، هیچ کدوم اینا نمیتونن. همونایی که زایدن بذار بزرگ بکنن، اون از افغانستان توش گیر کردن، اینم از عراق، بس نمیتونه. استراتژیستای نظامی میگن گوش بکنید، این آمار خیلی عجیب غریبه، هزینه جنگ امریکا با ایران 1500 برابر جنگ با عراق، 1500 برابر، فاجعه است. یعنی این الان 1000 میلیارد دلار داره میرسه، 1500 برابر میدونید یعنی چی؟ اصلا باورتون نمیشه. نکته دیگه این که ایران به خاطر دارا بودن دو نقطه استراتژیک از مجموع 14 نقطه استراتژیک در کل دنیا، ایران نقطه ویژگی خاص داره به لحاظ ژئوپلیتیک. ببینید 14 نقطه استراتژیک در کل دنیا داریم، از این 14 تا دو تاش به صورت خدادادی دست ایرانه. دو تاش به صورت خدادادی دست ایرانه. دقت بکنید خیلی مهمه ها. یعنی خدای لطف بزرگ به ما کرده. یک هفتم، دو چهارده هم میشه یک هفتم دیگه. یک هفتم نقاط استراتژیک دنیا امروز دست ما ایرانی هست. کجا؟ یکی تنبه بزرگ و تنبه کوچک. پس حالا میفهمی چرا امارات دست گذاشته داد و بیداد میکنه، گریه میکنه اونو به ما بده. متوجه شدید؟ صحبت داد جزیره نیست، صحبت یک چهارم ژئوپلیتیک دنیاست، یک چهاردهم ژئوپلیتیک دنیاست. میخواد یه دونه از ما بگیره. نه ما هم نخواهیم داد. مسئله دیگه تنگ هرمزه. برخلاف دریای مازندران که در بعضی از موارد عمقش تا 1000 خورده متر هم رفته، متوسط عمق خلیج فارس دوستان عنایت داشته باشید فقط و فقط 40 کیلومتره. یعنی یک دریای مرده است. کوچکترین آلودگی بسیار خطرناک اونجا، کوچکترین نشت نفتی باعث مرگ و میره تمام زیست خلیج فارس خواهد شد. کف کشتی ها به زمین میگیره وقتی میخوان برن. خط القعر اون یعنی نقطه‌ای که جرفاش بیشتره نزدیک به ساحل ایرانه، یعنی از تنگ هرمز نزدیک به ساحل ایران. ساحل ایران صخره‌ای، ساحل اونوری ها کشور عربی حاشیه خلیج عموما ساحل شنیه. نزدیک $1 میلیارد امریکا، $1 میلیارد 1000 میلیارد تومان امریکایی پول خرج کردن که اونجا زمین اونجا رو بکنن که کشتیشون لازم نباشه بیان تو آبهای ایران. هر چی میکنن صبح میدیدن موج زده دوباره پر کرده کفشو، نتونستن. ساحل صخره‌ای قابلیت تجهیز تسلیحات رو داره، یعنی شما میتونی تسلیحات نظامی بذاری، اما سوال شنید سخت این کار. امروز طبق قواعد بین المللی و قوانین بین المللی 12 مایل دریایی، خوب دقت کنید، 12 مایل دریایی آبهای سرزمینی هر کشوره. عزیزانی که نمیدونن خوب آگاهی داشته باشن، یک مایل دریایی بیشتر از مایل زمینی. مایل زمین هولوش 1670 خورده متر، مایل دریایی 1800 متر. 12 تا 1800 متر فکر کنم ورش 18-19 کیلومتر بشه. یا ضربی هم بکنید شما، خدمت شما عرض بکنم میشه آبهای سرزمینی هر کشور. یعنی هر کسی بخواد وارد سرزمین شما بشه، وارد مرزهای جغرافیایی شما شده، انگار اومده وارد خاک شده، میتونی باش برخورد بکنید. مثل ماجرای انگلیسی‌ها که پیش اومد، اومدن تو آبهای سرزمین ما گرفتیمشون، اسیر گرفتیمشون. نکته اینجاست، شما میگی که خب چرا اینا این نقطه خط القعر خلیج فارس میفته تو آبهای سرزمینی ما؟ تنب بزرگ و تنب کوچک خط القعر بین این دو تا جزیره است، یعنی باید از اونجا رد بشه. 18 کیلومتر تنب کوچک به سمت تنب بزرگ، 18 کیلومتر تنب بزرگ به سمت تنب کوچک، کاملا هم دیگه پوشانی میدن. یعنی هر کشوری طبق قوانین بین المللی بخواد رد بشه باید یک اجازه بگیره، دو پرچم کشور میهمان رو نصب بکنه. یعنی ناو آمریکایی داره رد میشه، باید چیکار بکنه؟ ناو آمریکایی و پرچم جمهوری اسلامی ایران رو بزنه رد بشه. شما گیریم که هیچ کاری نتونید بکنید. اصلا ببخشید ما فرض کنیم ما چلاق باشیم، هیچ خیر دستمون بر نیاد، هیچ کاری که نتونیم بکنیم حداقلش اینه یه دونه نفتکش تو خلیج فارس غرق می‌کنن تو تنگه هرمز. صادرات 65% نفت دنیا غرق میشه، 65% نفت دنیا صادراتش غرق میشه. این یعنی دنیا خاموش میشه. گرفتی چی شد؟ به خاطر همین امریکا هیچگاه با ما وارد جنگ نخواهد شد. اینقدر احمق نیست، چون میدونه. ببینید تو جنگ قبلی سرزده مردم دنیا خود در اومد، این جنگ دیگه ژاپن میگه به من چه، من نفت لازم دارم، برای چی تو میری اون برام برای جنگ میکنی، با ایران چی کار داری؟ ها آقا کشور اروپایی چه بسا بگن، اون چه میرن برزیل میگه، اون کشور دیگه میگه، اینا میگن به ما چه ربطی داره، ما چرا باید مردمون هزینه های جنگ های شما رو بدن؟ پس نمیتونن. بهترین گزاره میدونی چیست؟ گزاره که یک کشور عربی رو بنازن به جون ما. و الان باید چیکار بکنیم؟ در ماهیت اسلامی خودم تایید بکنیم. اگر ببینید چقدر کثیف دارم صحبت میکنم، اگر امنیت ملی میخواد، اگر میخواد خانوادهتون در سلامت بشه، زمانی که دانشجو بلند شدن رفتن بحرین برای عضو میخوام برای دفاع از مردم بحرین رفتن تو ورزشگاه آزادی و مسئولین ما نفهمیدن چه فرصت طلایی در دست مردم بود، چه فرصت طلایی اونجا بود. زمانی که رفتن اونجا فقط کافی بود تلویزیون ما اونجا نشون میداد و عزیزان میدونن دانشجو که اونجا اومدن فقط پرچم بحرین نیورده بودن، پرچم مصر آورده بودن، پرچم عربستان آورده بودن، منتها لا اله الا الله شو در آورده بودن. گفتن لا اله الا الله راست بین آل سعود نداره. وقتی اینا رو شما کنار هم دیگه میذاشت اونجا، مردم عربی میگفتن آ ببینید ایرانی ها چقدر نفع به ما دارن فکر میکنن، به فکر ما مسلمانان ها. میتونه حالا شما جنگی را بندازی؟ نه. من اگه زای مسئولین بودم به خدا قسم خودم پرچم میدادم به دست یه نفر بپره وسط بازی پرچم کشور اسلامی رو نشون بده. گیریم که تیم فوتبالت حذف بشه که میدونید حذف نمیشه. آقای نصیرزاده اومد گفتش که نصیرپور نصیرزاده این کار جامعه داوری به حقوق داوری اومد گفتش که نهایتا 15000 دلار جریمه شه. 15 میلیون تومان اهمیت ملی کجا؟ 15 میلیون یه موشه الان نزدیک 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان قیمتشه که تو این جنگ باید روزی 100 تا از اونا بزنی. این امنیت ملی ما بود. نفهمیدیم ما متوجه نشدن چه طرحی ما داشتیم و عزیزان گروه وبلاگ نویسان عهد داشتن. فکر شد بابت این کار اینا رو انتقال بدیم. امروز توی این فضا من نمیدونم چه جایگاهی داره مثلا دعوت از ملک عبدالله اردنی توسط آقای مشایی. اسم بنده خدا رو نبردیم دیگه، ما بردیم دیگه، همه میگن بزن ما هم بگیم دیگه چی میشه. در این ما رو آخه انگ سیاسی میزنن، تا اسم یه جناح خاصی یه نفر میاری میگن آی فلان شد بهمان شده نمیدونم چی میشه جونشون آقا ملک عبدالله اردنی مردم از دستش زارن. تو برای میخواد دعوتش کنه ایران، الحمدلله که این اتفاق نیفتاد. مثلا بدونید اگه این پاشو میذاش ایران، اولین نفری که من جلو میرفتم اونجا قاطی میکردن خود من بودم، مطمئن باشید. چون خب اگه بزنن دیگه، مگه بازی اول با تو نخوردیم؟ خوردیم. البته نیروی انتظامی نشون داد که تو برخورد با به قول اختشاشگران هیچی فرقی براش نمیکنه، هیچ فرقی نداره. میخوای آقا این رنگی باش، میخوای اون رنگی باش، میخوای این جنایتکاری اون جنایت، میگیره مثل بولدزر دراتون میکنه ویرزادتون اونور. نوش جونمون. ببین چی دارم میگم، هر چی کتک خوردیم نوش جونمون. وظیفه داشتیم این کار انجام بدیم، اونا وظیفه داشتن این کار انجام بدن. نوش جونمون، هیچ ایرادی نداره. وظیفه من این بوده. اما میخوام بگم امنیت ملیمون رو درک بکنیم و فراتر از امنیت ملیمون اون عهدی که و اون خدمت شما عرض می‌کنم امانتی که اینجوری بگیم بهتره، امانتی که خدا به دوش ما گذاشته. این که سردمدار این جریان ما این، به خدا قسم امروز گارد اینا عوض باز شده. به خدا قسم ما به خواب شبمونم نمیدیدیم، به خواب شما مخیلاتمونم نمیگنجید ناو ایرانی، ناو ایرانی بره از کانال سوئز رد بشه بره سوریه. حسنی مبارک اگه میرفتی اونجا از دور میزد ناو. امروز ما ناو فرزنی دوتا ناو ارتش بلند میشن از کانال سوئز رد میشن، زمانی که به موازات ساحل فلسطین اشغالی حالا به زعم خودشون اسرائیل دارن میرن بالا تا برسن به سمت سوریه. اون فردی که داشته چک میکرده در برج مراقبت اسرائیل اطلاعات میخواد، میگه شما چی داری اینجا رد میشی؟ سوال میپرسه. فرمانده ناو ایرانی در جواب فقط یک کلمه میگه: شات اپ، خفه شو. به خواب شبمون هم نمی‌دیدیم ما بریم حوزه امنیتی من اینجوری به هم بریزیم. اینا گاردشون باز شده. اتفاقی که دیروز در که مصر افتاد بی‌نظیر فوق‌العاده است. مردم مصر ریختن لب مرز، می‌خوان برن اسرائیل بگیرن. مردم سوریه، فلسطینیای که در سوریه ساکن هستن، اینا ریختن تو بلندی‌های جولان، تو مارون و رس لبنانی‌ها ریختن. آقا اینا از این خطر بیشتر. الان ببینید این اتفاق بیفته، هی شروع می‌کنه اسرائیل مردم مصر رو کشتن. دولت مصر جواب بده دیگه. اگر جواب نده، ببینید خدا لطف کرده این شرط فرام، اگر جواب نده مردم میفهمه این دولتی که به جمهوری مبارک اومده چیه؟ بازم اونوریه. سری دل از این بهتر خدا شرط فرام بکنه، گاردشون بازه. ما باید تسهیل بکنیم این کارو. امروز شما اینترنتی ها، اسم خوبی هم بهتون گذاشت میده، اینترنتی ها، شما اینترنتی باش شب و روز که عربی بلدن ببینید خط بدید، بشین بگید بابا ما ایرانی ها با شما ایم. بذارید آقا اینا درد داره براشون وقتی میبینن توی مردم مصر وقتی میخواستن جلوی ارتششون وایستن با گلوله این کار نکنه، کوکتل مولوتوف انداختن، گل لفتشون گرفتن بردن گذاشتن توی لوله تفنگ اون سرباز مصری. این خیلی مهمه ها، به این دقت کردید؟ این میترسن که این مواد الگو گرفتن از ایران باشه. دقت بکنید، اصلا نگاه کنید به لحاظ اسلامی رو که بذاری کنار، که من میگم کار کثیفه، من خودم خدا وکیلم چه نگاهی ندارم، اما برای عزیزانی که حالا نگاه دینی ندارن دارن حرف ما رو گوش میکنن، جون خودش و خانوادهش برای مهم، براش مهمه. ما نباید بذاریم قدرت بگیره این منطقه، بگیرن فرداش مایی. اصلا شک نکنید اینا همون کسان به زن و بچه و نمیدونم بالا شهر پایین شهر رم نمیکنه، همون کسی هواپیما فله ای میاره پایین، کاری نداره توش کی نشسته. برای اون زمانی که افرادی که اون زمان سوار هواپیما شدن معلوم بوده خیلی مرفه بودن که میتونستن با هواپیما برن، چون فاصله نیستش که بین بندر عباس و میومد تا بندر عباس و بندر عباس با لنج میرفت. کسی که تو اون بره با هواپیما بره، وقتی هواپیما ایرانی مسافر برای ایرانی زدن برای چی بود؟ برای کردی برات میخونه. اینا هر کشوری رفتن چرا غرب زده ما باید باشیم؟ بابا ببین تو عراق چه اتفاقی داره میفته. شما از زمانی که تو حوزه سایبری فعال هستید و تو محیط اینترنتی بیشتر فعال هستید، میچرخید برای خودتون وبگردی میکنید، شما خبرش رو شنیدی و چه بسا بلوتوثش هم دیده باشید. بلوتوثی که 5 تا 6 تا سرباز آمریکایی تجاوز میکنن به یه دختر عرب عراقی، رو صورتش پروژکتور میندازن، خودشون نقاباشون رو بستن. این یعنی چی؟ این یعنی ما بیاین اینها، پس بقیه‌تون حواستون باشه. این یعنی ترساندن. آ ایران ما بیام همین بلا سرتون میاریم، مثلا ناموس تو رو میاریم ما. حواست باشه، پس قبل اینکه بیام کوتا بیا. یه زمانی در یکی از کشورهای آفریقایی می‌خواستن خدمت شما عرض بکنم، حکومتی که بالا سر اومد موافق مورد قبول آمریکا نبود. آمریکا گفت ناومو فرستادم. اینا گفتن خب فرستادی که فرستادی، ناو 100 کیلومتر از ساحل آمریکا تو اقیانوس اطلس فاصله گرفت، رئیس جمهورتون کشور آفریقایی عوض شد. یعنی اینقدر اینا میتونن با یک اوزه گزاره نظامی اینجوری وارد عمل بشن. ما حواسمون باشه امروز گارد اینا باز شده، باید بزنیم بچند فورهند، باید بزنیم چک و چونه اینا رو بیاریم پایین. فرصت از این بهتر، نتیجه 30 سال ایستادگیمون، خون دادنمون امروز داریم میبینیم. امروز مردم منطقه ریختن بیرون. من دارم به خودم فکر میکنم روز قدس چه بشه، روز قدس امسال چه بشه. پس مطمئن باشید، منتظر باشید، چنان شلم شوربایی تو همین ایران را بندازن که شما به خواب شبتونم نبینید. این همین اتفاقات این کشورها خواهند کرد، یک مسئله رو به وجود میارن که ما حواسمون بره به سمت خودمون. امروز شما اینو تو ایران نمیبینید. امروز تنها کشوری که میتونه تو این حوزه خددهی بکنه به کشور عربی ایرانه، چون تجربه داره. تمام این انقلابایی که نورو انداختن ما رفتیم، میدونیم آقا نفوذی ممکنه بیاد چجوری بیاد، توزیع نظامی چجوری میاد، توزیع سیاسی چجوری، توزیع فرهنگی اجتماعی، همینا رو میدونیم. میگیم آقا ما آزمون خطا کردیم، شما خطا نکنید. به خاطر همین ببین چجوری امروز مسئولین ما رو انداختن بدون هم. خوب دقت بکنید، یه نگاه بکنید به کشور. حواس ما به جایی که به بیرون باشه به داخله. وزارت امور خارجه اصلا عمل کردش مطلوب نیست، اصلا و ابدا اصلا خوب عمل نمیکنه. ما امروز علنی آقا شمشیر رو ما علنی بستیم. زمانی که رهبر یک حکومت یا از این بالاتر به لحاظ سیاسی، رهبر حکومت به لحاظ سیاسی، رهبر حکومت از این بالاتر برای اونها معنا از این بیشتر، در نماز جمعه میاد متن عربی میخونه برای مصری ها، آقا مراقب باشید انقلابتون نفوذ نکنن، انقلابتون رو میگیرن میچرخونن میبرن اون طرف، باید محکم وایستین. این که دیگه یعنی چی؟ یعنی مشخص. بعد اون موقع چه تو وجیهی داره رفتار وزارت امور خارجه که اینقدر خدمت شما عرض بکنم آروم و در راکده واقعا رفتارش. باید امروز تمام سفیرای ما اینا فعال بشن. بحث بیداری اسلامی شکل گرفته، ما باید اینو به یک فرصت تبدیل بکنیم. اگر نگاه دینی دارید اینا زمینه سازی ظهوره، اگر نگاه دینی ندارید امنیت ملیتونه. شما قول داده بین تا ساعت 10 رو خدمت شما عزیزان باشیم و بعدش هم ظاهرا دوستان برنامه پرسش و پاسخ خواهند داشت. ما در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. ببخشید سرتون رو درد آوردم. من در خدمتتون هستم.
از همه دوستان واقعا ممنونم. عرض ادب و سلام دارم خدمت دوستانی که این طرف دارن صدای ما رو میشنون و دوستانی که در افرای هستن و لیلیس. از همتون واقعا ممنون، عذرخواهی میکنم از اینکه همتون رس هستید و سریز هستید. ببخشید واقعا چون سرعت ها پایینه، عذرخواهی میکنم ازتون. برای همین شما رو فریز کردیم که همتون استفاده کنید از صحبت ها و فرمایشات استاد رایسی پور. من که به شخص استفاده کردم جناب آقای رایسی پور، انشالله که سلامت باشید. علاوه من تو پرانتز بگم آقای رئیس سومو با آقای سالاری توانی به قول معروف نکردیم، هیچ کاری نکردیم، خدایی جور شد. انشالله که دوستان بزرگواری هم که هستن استفاده کنن و بهره ببرن. با اجازه از دوستان، من سوالاتی رو که دوستان فرستادن از استاد میپرسم. دوستان بزرگواری که در فرای تشریف دارید، سوالات رو به آقای باولایت تحویل بدید، مدیر محترمی که تورم تشریف دارن و دستشون هم بالاست، و همچنین دوستانی که تو این طرف تشریف دارید، دوستانی که سری سوالات رو به جناب آقای مرساد تحمیل بدید. انشاءالله که از صحبتاتون و فرمایشاتتون تمام دوستان استفاده می کنند. جناب استاد راشدی پور، اگه اجازه دارید اولین سوال رو بپرسیم. سوال اولی که پرسیدن این بود. البته سوال یکم تخصصی، سوال شخصی میشه، چون اینکه سوال پرسیدن که چرا تو سخنرانیاتون منبع ذکر نمی‌کنید که برای همه اطمینان‌آور باشه. اینو احساس میکنم سوال خوبی باشه. جناب ارائه‌دهی پور خوشحال میشیم این جواب از شما بشنویم تا سوال بعدی ان شاءالله من از خدمتتون بپرسم. ممنونم، بفرمایید. بیاید
خب من عذر میخوام از این وقتی که به وجود اومد، این مشکل به قول فنی بود که حل شد توسط دوستان. خدمت شما عرض بکنم که بحث منبع چون حوزه‌ای که ما صحبت میکنیم با خودی متفاوت هست، اما اگه توضیح فراماسونری منبع میخوان خدمت شما عرض بکنم میشه به کتاب مبانی فراماسونری چاپ مرکز اسناد، نویسندش ترکیه‌ای هستن، گروه تحقیقاتی مبانی فراماسونری چاپ مرکز اسناد، خدمت شما عرض بکنم که و کتاب شوالیه های معبد چاپ موعود، خدمت شما عرض بکنم تشکیلات عنکبوتی نویسندش خانم نیره قوی، اینا کتابی هست که شما میتونه با تاریخ این آشنا بکنه. تو حوزه فراماسونی در ایران کتاب زیاد نوشته شده، ولی مهمترینشون و خیلی قابل وثوق نیستش، کتاب تاریخ فراماسونی ایران نوشته اسماعیل رائینه. خدمت شما عرض بکنم این توی حوزه محمد عمود فراماسونی. اما با توجه به اینکه حالا بقیه مباحث متفاوت بوده، حوزه روانشناسی یک بحث بوده، مثلا در مورد سابلیمینال میسیج هایی که ما صحبت کردیم در مورد پیام های ناخودآگاه، حوزه رسانه هم فرق میکنه بسته به نوع موضوعش باشه. در مورد منبع مقاله هست به عنوان فراماسونی دجال آخر الزمان، هولوش 17 مگابایت حجمشه، یه فایلی کنارش هست اینترنت هست برای دانلود، نزدیک 4 مگابایت 3 یا 4 مگابایت حجمشه که فقط منابعه. ما معمولا سخنرانی که میکنیم بعدش تو اون دانشگاه این رو میدیم به اون دوستانی که دارن فیلم برداری میکنن، چون به قولی وقتی فیلم آماده میشه سیدیشو میدن به دانشجوها. خب اینو میریزیم که اون سیدی بهشون داده میشه، ما که هم مسئول برنامه میدیم، حالا اون اگه نریخته باشن مشکل اوناست، اونو برید شما پیدا بکنید، فکر میکنم خیلی خوب باشه و به دردتون بخوره. یک مشکلی که ما همیشه داریم کمبود وقته، یعنی کنسانتره مطالبمون بالاست، نزدیک همون 5 جلسه 2 ساعته میام حرف میزنم، کلی از حرفمون موند، خیلی چیزا ریز ما میخوایم وارد بشیم، بعد میبینیم آقا فرصت نداریم، فرصت رو از دست میدیم. بذارید من یک سوالی شما نپرسیدید من اینجا جواب بدم، چون میدونم که پیش اومده، چون الان اخیرا ببینید مثلا ما تو حوزه نمادشناسی اومدیم یک سری اعداد رو معرفی کردیم، اما واقعا وقت نکردیم دلایل اینا رو بگیم. گفتیم آقا مثلا چه میدونم 33 یعنی 11 ضرب در 3، اما خب این دلیل جزئیشه، دلیل اصلیش یک جلسه سخنرانی است. چرا مثلا ما بنده شروع کردم در مورد اینم دارم صحبت میکنم، درخت کابالا باید شرح داده بشه، 10 گوی داره، گوی دهم ملکوت خداست. شما بعد از ملکوت خدا میرسی به جایی که شیطان به شما یاد داده، یعنی خدا رو میذاری کنار، شما رسیدی به مرحله 11. پس عدد 11 دلیل تقدسش اینه اصلیش، حالا اونو باید توضیح داده بشه، نش اون 10 گوی کاملا بررسی بشه. این 10 گوی یا 10 میوه توسط 22 شاخه به هم وصلن، 22 تا شاخه داری، 10 تا میوه داری میشه 32 تا. با رسیدن به مرحله 11ام عملا شما وارد چی شدی؟ خدمت شما عرض بکنم وارد مرحله 33 شدی. دلیل 33 اینه، شانسی 33 میشه مضرب 311. خود فراماسونرها میگن چون مضرب 311 اما حقیقت نداره، دروغه، یکی عدل جزئیشه. ببینید عزیزان مثلا توی حوزه نمادها عدد 7 فقط برای نور استفاده میشه، 7 فقط برای نور، 7 لامپ، 7 شم، شمدان افشاخه یهود، 7 ستاره، صورت فلکی اوریون به خاطر که 7 ستاره بزرگ داره، ستاره 7 بر اینها، وگرنه غیر از این اصلا نداره، اصلا بعد نداره. 9 رو فقط در مورد ماه استفاده میکنن، 9 ماه تمام شد رفت، 11 ماه سپتامبر، ماه نهم، 11 رو فقط برای روز استفاده میکنن تمام شد رفت، یعنی 11 تا لامپ الان معنی نمیده، ماه 11 هم معنی نمیده، این تخصصی است. بعضی معلومه اینا میگه قاطی کردن شروع کردن در و دیوار شمردن همه چی رو به هم ریختن دیگه، این اشتباهه. 11 فقط در روز، بعد گوش کنید، مزارب 11 هم چندان قابل اعتنا نیست. مثلا خود جنگ 22 روزه غزه به خاطر 11 ضرب 2 باشه چندان، ببینید در اینکه جنگ 22 روزه غزه توسط خود صهیونیستا طراحی شده شکی وجود نداره، هیچ شکی وجود نداره. اما اینکه 22 حتما مزارب 2 11 باشه دلیل بسیار ضعیفه که اصلا قابل اعتنا نیستش. خدمت شما گفتم 13 رو فقط برای برگ و گل استفاده میکنن، فقط برگ و گل بخوان بکشن 13 تا میکشن. امروز شما فرض بکنید چه میدونم تو این آرمای نهادهای مختلف کشور خودمون یه چیزی اون وسط از نماد آرمه، دو تا شاخه برگ و گل هم اطرافش، یکی سمت چپ یکی سمت راست، بالاخره این بنده خدا جفت جفت این برگا رو میاد بالا، بالاش هم یه دونه نوک یه برگ میذاره که مجموعه چون جفت جفت اومده با اون یکی میشه فرد. خب 7 تا بکشی که بازش گیر بدی، 9 تا هم بکشی بازش گیر بدی، 11 تا هم بکشی گیر بدی، 13 تا هم بکشی گیر بدی، 5 تا نمیکشه چون برگش خیلی کوتاه میشه، 15 تا هم نمیکشه چون خیلی بلنده. و چی شد؟ اشتباه گفتم فقط 13. ما اینا رو گفتیم، ما گفتیم فقط در برگ و گل. اما بعضی از دوستان فکر میکنم قاطی کردم. خدمت شما عرض بکنم باز الان مثلا رو مزارع عدد 11 عنایت داشته باشید، 22 روز با 22مین روز با 22 روزه فرق میکنه. خوب دقت بکنید، 22 روز با 22مین روز فرق میکنه. جنگ 22 روزه غزه، 33 روزه لبنان مزارع 11، یعنی ابتداش چندان مهم نیست که شروع میشه، تایمش بازه زمانی مهمه. اینا اگه قاطی بکنه خب بچه من روزی ندن یه نفر اومده میگه خب 22 بهمن، میگه خب چی؟ میگه 22 بعد بهمن هم ماه 11، خب 11 که اصلا برای ماه نمیشه باید 9 باشه. عزیزان کتاب آلیس کرولی رو بخونن، اول جلدش اینو زده، این کتاب 9 ماه قبل از جنگ جهانی اول چاپ شد، چاپ دومش 9 ماه قبل از جنگ جهانی دوم، چاپ سومش 9 ماه قبل از فلان، 4 تا جنگ نامی برای قد دقیقاً 9 ماه قبلش. این آقا علم غیب داشته قبلش کتاب چاپ می‌کرده، چرا عدد 9؟ دقت بفرمایید. یا مثلا در مورد ستاره ها، امروز بنده خدا اگه ستاره 4 پر بکشه میگن نماد ناتوه، خب ولش کن یه پر بندازیم روش. ستاره 5 پر بکشه میان میگن که آقا این نماد شیطان پرستیه. بی خود کی گفته ستاره 5 پر نماد شیطان پرستیه؟ ستاره 5 پری که یک رأسش پایین باشه نه دو رأس. الان شما همه تو ستاره 5 پر میکشید میبینید اون من یه رأسش پایین نیست، خود کجه واسه خودتون میکشید. آقا ستاره هر گردی که گردی نیست، ستاره 5 پری که یه رأسش هم پایین باشه تازه میشه یه نماد مشترک، یعنی تو خیلی جا دیگه استفاده میشه. ستاره 6 پر هم که مال صهیونیستاست، ستاره 7 پر مال یهوده، ستاره 8 پر یه ستاره 8 گوشه هم بهش میگن، نشون نماد خدمت شما عرض بکنم نماد فراماسونری تیف تمپلر و بعدها تیف مالتام و دراب دو مالتام از این استفاده کرده. نه پر هم که مال بهایی هست. پس بگید از 4 پر تا 9 پر همه این نشد ستاره مال اونا، ما کلا سراغ ستاره نباید بریم دیگه، حرف اشتباهه. ما باید ببینیم این حرف از دهن چی در میاد، این ستاره رو چی میکشه، این مهمه. ببینید عزیزان، چاقو که دست مادر شما باشه میخواد از شما غذا درست کنه، خطرناک نیست. دست جراح باشه میخواد به شما کمک کنه، میخواد شما رو. اما دست یه آدم دیوانه باشه که ممکنه شما دست یه جانی باشه میخواد جنایتکار باشه، ممکنه به شما آسیب برسونه. پس خوب دقت بفرمایید، هر گردی گردی نیست که ما قاطی بکنیم بیافتیم. الان مثلا نگاه کنید تو توطئه ای که دارن ملک عبدالله اردنی رو به عنوان امام زمان معرفی میکنن، پروژه 9944 تو اینترنت سرچ کنید پیدا بکنید. جالبه شما میبینید اونا اعلام کردن در ایران روز 11 آذر ما برنامه خودمون رو تمام میکنیم، یعنی دیگه نتیجه میگیره. آذر چندمین ماه ایرانه؟ نهمی. 11 نو علی معنی میده. همینش هم باز با همینش هم باشه ها، بنده میگم باید دنبال 4 تا دلیل دیگه هم باشی دیگه. ما بگیم دیگه روز 11 آذر کسی دست به هیچ در دیوار نزنه. بابا 11 آذر یه نفر که تصادف میکنه حتما ماسونه ها، حرفا چیه؟ قاطی نکنید مسائل، منطقی باشین. امروز ببینید شما میرید تو مسجد جامعه یزد، من رفتم دیدم آقا اینا رو، شاید عزیزی یزدی هم داشته باشین، شما نگاه میکنی میبینی ستاره 6 پر داره، یه خورده که زاویه گنبد بیشتر شده یه دونه از طرا کم شده شده 5 پر، یه خورده که اومده پایین شده 4 پر. پس بگیم آقا طراح این کمپلت صهیونیست بوده دیگه، از 4 پر داره تا 6 پر، یعنی چی؟ آقا ایجاب میکنه شکل هندسی. ببینید دست چیه، کار چیه. امروز نماد بوزگور که آذری‌ها استفاده میکنن شبیه یه خورده خیلی جواب نداره، البته نداره چون شکل نوک انگشت فرق می‌کنه، شبیه به نماد کرناتوی فراماسونریه. ما دیگه پس وقت بریم یه پانتورک رو بگیم یه فراماسونره؟ نه آقا، هر چند اندیشه پانتورکیزم، پان ایرانیزم، پان آریاییزم، پان عربیزم، پان کردیزم، پان ایکسیزم، همه اینها یک اندیشه صهیونیستی است در این شکل نیست، اما اون نماد این نیست. ببینید داریم کجا داره استفاده میشه، رو چه مسئله. من چون عذر میخوام این سوال رو نخورده جواب دادم، چون میدونم چون دانشگاه ها میبینم این مطلب زیاد از بنده سوال میشه، اینو باید حتما جواب میدادم خدمتتون. من در خدمت شما هستم، ببخشید طولانی شد.
خب متشکرم جناب آقای واسطی پور، سلامت باشین، شاد استفاده کردین. استاد سوال خیلی اومده و انصافا هم سوالای قشنگی، یعنی من واقعا چون سوالا رو به ترتیب دادم من دارم میپرسم، سوالات همشون سوالات عالیه ولی یک به یک سوال میکنم، شاید به هم دیگه مربوط باشه. چش سه تا رو پشت هم میپرسم. استاد سوال کردن در مورد کنترل ذهن، کنترل ذهنی که توی سریال ظهور مطرح شده، یه سریال 52 قسمتی که ساختن یه سری از مسلمانای آمریکایی، در مورد اینم سوال شده، در مورد خود این سریال هم سوال شده که آیا این سریال شما چطور پیش می‌رید، خودتون چه بررسی در مورد داشتید، نظر خودتون در مورد این سریال ظهوری که 52 قسمته چیه. و سوال دیگه‌ای که پرسیدن در مورد فیلم سنگسار سهریا هم سوال کردن، تحلیلی که خودتون دارید. استاد سوالا چند برابر از اینها، یعنی سوالات خیلی زیاده. حالا من میکروفون آزاد می‌کنم، انشاءالله از فرمایشات شما توی سه تا سوال استفاده کنیم. سوالات بقیه دوستان انشاءالله تو فرصتی برای راست میپرسم. میکروفون آزاد یا
خب ضمن عرض تشکر از حضرت سوالی خدمت شما عرض کنم. بله سوال خیلی خیلی خوب و مهمی، هر دو سوال و هر سه سوال. البته بحث کنترل ذهن از دو طریق ممکنه. نگاه بکنید، اون که سریال ظهور رو میگه کاری ندارم، اونی که هست تو خدمت شما عرض میگم و عرض میکنم و مهمه. کنترل ذهن یعنی این که شما بتونی تفکرات یک فرد رو کنترل کنی اونطور که شما میخوای کار رو انجام بده، بهش میگن تصمیم سازی. یه فرد رو فرض بکنید که مشاور داره، تو علوم استراتژیک ما خیلی استفاده میکنیم. مثلا یکی از کارهایی که انجام میشه اینه که تو نهادهای مشاوره همیشه نفوذ میکنن، فردی که مشاوره میده مشاوره غلط میده به مسئول، اون مسئول تصمیم مورد نظر رو میگیره. عزیزان قطعا فیلم اینسپشن رو دیدن، تو فیلم اینسپشن یا تلقین یا وحی فیلم همینه، شروع میکنن به این بنده خدا به پسر اون فرد مشاوره هایی میدن که بی... لاجرم به اون تصمیم برسه، یعنی کار کاملا روانشناسی. این کنترل ذهنی که وجود داره. اما کنترل ذهن حالا چجوری میتونیم کدگذاری کنیم؟ یه موقعی هست همینطوری ما میگیم مشاوره غلط میده. یک نکته دیگه هست اینه، ما میتونیم شرکی بکنیم فرد رو. ببینید من به شما لواشک نشون بدم، همتون بزاقتون ترشون میکنیم. چرا؟ چون قبلا ذهن شما کدگذاری شده در مورد شما، در مورد لواشک بدنش. یه کسی که تو عمرش لواشک ندی بهش نشون بدیم این چی هست نمیدونم. مثلا من کسایی رو میشناختم که تمرندی نخورده بودن، ما تمرندی رو تا میبینیم پدرمون در میاد، اما اونا اینطور نیستن، نشون میدیم چی هستش، تو قهوه نمیدونه چی. اما یک بار فقط کافی بخوره تا شرطی بشه، بدنش میدونه هر دفعه این مادر استفاده کرده غذا رو خورده باید کلی بزاق ترشح بکنه تا بتونه این رو خدمت شما عرض بکنم هضم بکنه. به خاطر همین دفعه بعد از قبل این کارو میکنه. به این میگن شرطی سازی. 6 نوع شرطی سازی داریم که من واردش نمیشم. شرطی سازی نوع ششم شرطی سازی که فرد دیگه نمیتونه جلو خودش رو بگیره، شرطی سازی است که در اون قانونی وجود نداره، یعنی شما نمیدونی بابت چه کاری داری جایزه میگیری. ببینید فرض بکنید یه جوجه ای رو وقتی مثل سمت شما شماش قضا میریزید، چون انگشتاتون رو معمولا با انگشتاتون قضا میپاشید رو زمین، این نسبت به حرکت انگشتای شما شرطی شده است. شما قضا هم نریزید، دستتون همجوری تکون بدید میدونه میاد. اما یه بار این جوجه اومد یک کیلو گندم بریزید، یه بار اومد بزن تخته کلش اصلا هیچی بهش ندید، کوفتم بهش ندید، یه بار دو تا دونه گندم بریزید، 15 بار هیچی ندید، ببینید چی میشه. این دیگه بی نهایت بار کاری که شما میخواد انجام میده. این مسئله همون مسئله است که شما شرطی سازی میشه در قمار. تو قمار شما نمیبینی چند بار میبری، یه بار میبری 15 بار میبازی، سه بار میبری، به خاطر بی نهایت بار این کار دو سال انجام میدی. تا شنیدی طرف تو قمار حتی سر زن و بچه‌ش هم قمار میگه، سر ناموسش، سر خونش، سر زندگیش. این شرطی شده، این عقلانیت دیگه نداره، این یک موجود برنامه‌ریزی شده است. همونطور که اگه میتونی جلو بزاقتو بگیر، این همونه. تنها موجوداتی که میتونن جلو عقلانیتشون غلبه داره بر شرطی بودن و غریزه‌شون انسان‌ها هستن. ببینید ما هممون نسبت به بوی الکل و بتادین شرطی سازی منفی شدیم. چون از زمانی که بچه بودیم همیشه زمانی که درد داشتیم این بروش شنیدیم چرا رفتیم بیمارستان، نسبت به محیط بیمارستان شرطی شدیم. مثلا خود بنده الان میرم دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی دارم، اینا عموما شکل ساختمانش هم شکل بیمارستانه، همیشه بوی بتادین و این چیزا اونجا پره، ساونون و بتادین و الکل و این چیزا. بعد شما بالا میشه میره اونجا واقعا استرس میگیردمون، ما شرطی شدیم. پس چی تونستن تو ذهن من مسئله رو بذارم بعدن از اون بهره برداری بکنن؟ میگه کنترل ذهن. نوع دیگری از کنترل ذهن بحث بسیار بسیار طولانیه، من دلم نمیاد. چون من فیلم اینسپشن رو که تحلیل کردم در مورد این کنترل ذهن بود نزدیک 3 ساعت و نیم طول کشید دوستان. 3 ساعت و نیم تحلیل یه فیلم بود فقط، نه همه مبحث. کنترل ذهن یعنی همون اتفاقی که فیلم اینسپشن افتاد، بتونن فکر رو بذارن تو ذهن شما و فکر رو بردارن، ذهن شما رو کنترل بکنن. این دوستا میدونن یعنی چی؟ همون چیزی که آیه قرآن بهش اشاره کرده. قرآن میگه ان الشیاطین لا یوهون الا اولیاءهم، شیاطین میتونن وحی بکنن. اینسپشن یعنی وحی، معنی فارسی جمعی تلقین، وحی، وحی بکنن به رفیقاشون. و نکته جالب اینه که در جریان حضرت موسی که عیناً در قرآن آمده، وقتی موسی علیه السلام با یوشع ابن نون علیه السلام که هر دو پیامبر هستن دارن میرن دنبال خضر نبی، خدا بهشون گفته بود هر جا ماهی افتاد تو آب خضر همونجاست. حضرت موسی هم به یوشع گفته بود حواست باشه. وقتی میرن به یک بار حضرت موسی برمیگره میگه خب چه خبر از ماهی؟ میگه ماهی که فلان جا افتاد تو آب. حضرت موسی ناراحت میشه، میگه برای چی من نگفتی؟ مگه نگفتم این نشانه اینه که ما خضر رو میبینیم؟ ببینید چی میگه آیه قرآن. اینه جناب یوشع ابن نون همراه حضرت موسی میگه که شیطان از ذهنم برداشت. یعنی شیطان میتونه پس یه فکر رو بذاره، ان الشیاطین لا یهون الا اولیاءهم، و شیطان میتونه یک از ذهن برداره. خدمت شما عرض بکنم که روی این نکته دقت بفرمایید. این بحثش که وارد مباحث علوم غریبه میشه و بنده چندان تمایل ندارم بیشتر از اینم بهش بپردازم. شما فرمودید سوالا زیاده و ما هم باید یه حدی به قولی وقت داریم، ظاهرا تایم داریم که بتونیم جواب بدیم. مسئله سوال دوم سریال ظهوره. سریال ظهور همه مطالبش رو بنده تایید نمی‌کنم. اصلا کلا نگاه صفر و صدی ندارم. تو نگاه سیاسی هم همینه، همه چی همینه. آدم‌ها رو چرا شما دارید صفر و صدی می‌سنجید؟ آقا یه نفر یا معصومه یا به قولی صهیونیسته، یا مثلا اصلا شیطانه. شیطانش صفر نیست به خدا. شیطان هم داره تو پازل الله نقش رو ایفا میکنه برای خودش. شیطان اگه نبود کی می‌خواست ایمان ما رو بسنجه؟ اونم خدا میگه همونم صفر مطلق نیست. خوب مطلق هم الله و معصومین. تموم شده است. صدمونا آدم 80 داریم، آدم 90 داریم، آدم 10. در مورد این سریال پس خوب و بد از من نخواهید. اینجا دادگاه نیست. چون دادگاه میگم بگو بله یا خیر. نه آقا ما جواب کیفی داریم. بله اما فلان، خیر اما فلان. نگاه بکنید سریال ظهور از این حیث برات میکنم. بخوام درصد بدم بله 60-70 درصد بیشتر قبول ندارم این سریالو. چرا؟ به خاطر اینکه خوب نگاه بکنید. به من بگید ببینم نقش ایرانش کجاست اینجا؟ ذره از ایران اسم نمیبره. آیا نمیتونیم یه توطئه باشه در مورد همین چیز کشور عربی و متحد شهر ایران؟ پس دقت بکنید تا یه خود خطرناک شد. دو، یه سری موارد رو میگیره که بی سنده. یعنی اصلا هنوز که هنوز من دارم میگردم سندش رو پیدا نکردم. راجع به مطالبی که بنده گفتم هر کی سند میخواد بگید ما بگیم برو فلان کتاب، برو فلان سخنرانی گوش کن، برو فلان سایت رو بخون. اما مثلا ببین به هیچ باره میاد میگه ملکه انگلیس از نسل فراعن است. و سند شما کجاست؟ هیچ سندی نداری شما. عجب. نشه به درد نمیخوره. شما این که بدونید حتی اینا خود بدونید خاندان سلطنتی ادعا میکنن سیدنا. اینا اونا ادعا میکنن. میگن ما از نسل هنری هشتمیم. اونا از نسل ادریسی هاست. ادریسی ها ادعا میکنن که از نسل پیامبرن. عجب. هر دم از این باغ بری میرسه. وقتی ملک عبدالله اردنی بشه از نسل امام حسن لابد اونم میشه بله دیگه اونم سید میشه ملک انگلیس. پس سریال ظهور خیلی قابل توجه از این حیث نیست. دقت بکنید مطالبی که مطرح میکنه عموما گرفته شده از فرد اسم آیه دیوید آیک که سالهاست این بحث رو شروع کرده و اگر تحرکات آقای دیوید آیک نمی بود خود بنده رائفی پور هم سخنرانی نمی کردن. اینو بدونید جریانی راه افتاد که نشانه های فراماسونری رو لو بده. منتها تو لو دادن نشانه فراماسونری یه چیزی نکته خیلی جالب دستشون بود. مثلا میگفتن در مورد الهه های مصری که صحبت میکردن، میگفتن الهه های مصری همه ساخته ذهن همین یهودیانه، الله هم ساخته ذهن یهودیانه. یعنی کنار الهه های مصری زیرا به الله هم میخورد. ما اومدیم گفتیم حالا که این حجمه وارد کشور ما خواهد شد، شما که سریال ظهور 2-3 سال بعد از سخنرانی ما وارد شد دیگه، اگر نه همه میگفتن آقا شما حرفات از سریال ظهور یاد گرفتید. خدمت شما عرض کنم که اومدیم گفتیم خیر الهی مسیح تو قبول داریم، الله تو قبول نداریم. چرا؟ چون دلیل قرآنی آوردیم، چون حدیث آوردیم. البته سر زور خدا نکرده وقت من نمیگم اینا صهیونیست‌ها دارن این کارو میکنن، اما باید یه خورده محتاط باشیم. این در مورد سریال ظهور. در مورد سوال سوم شما که فرمودید در مورد سنگسار ثریا بهتون بگم، ببینید اونا برخلاف ما که اصلا یک بار چیزی نداریم توی حوزه عملیات روانی، اونا خیلی اوست این کارن. ببینید یک فیلم ساخته میشه به اسم سنگسار ثریا، در مورد حکم سنگسار در اسلام بحث میشه، به یک باره یک خانم سکینه محمدی رو از یکی از شهرهای کوچک ایران بیرون میکشن که ما مسئولینمون میخوردن تو در و دیوار. گفت اینا از کجا پیدا کردن؟ یعنی هماهنگ فیلم پخش میشه، اون آدم از اونجا بیرون میکشه میگه اون فیلمو دیدی؟ اینم نمونه زندهش. حله؟ دید ما راست میگفتیم؟ این فیلم فقط نیست. سنگسار ثریا فیلمی که وقتی برای این مربی تیم ملی که جدیدن و اخیراً اومده برای این بنده خدا پخش کردن، گفت من نمیرم ایران. من چیکه تیکم میکنه اینا به زن خودش اینجوری حمله میکنه، ما رو ببینن چیکار میکنه. عزیز دل من، بذارید من اگه اجازه بدید بحث سنگسار یکی دو دقیقه در موردش صحبت بکنم. دلم نمیاد اینجا واسه میگی فلان. بحث سنگسار اینه که احکام اسلامی زن شوهردار زنا بکنه، 4 نفرم بیان شهادت بدن بگن به چشم خودم زنا رو دیدم. یعنی چی؟ ببخشید دیگه، طرف زن شوهردار خائن جلوی در جمع عمومی زنا انجام داده. خوبه بدونید همچین احکامی در بقیه ادیان هم هستش. برعکس دین اسلام به قاضی سفارش شده که تا جایی که میتونی فلانده بپیچونش بره نجاتش بده. طرف اومد پیش حضرت رسول فرمود که یا رسول الله من زنا کردم، میخوام حد بر من جاری کنی. زنای عادی حد حکمش کشتن چیزا نیستش که. خدمت شما اصلا حضرت رسول فرمودش که برو 4 تا شاهد بیار. گفت من کجام 4 تا شاهد بیارم؟ دست شما در نکن، فکر کردین وسط خیابون زنا کردین؟ گفت پس برو پی کارت. یعنی میخوام مچ بگیره. طرف ما پیش امیرالمومنین گفت زنا کردم، حد بر من جاری کن. گفت نه نکردی. گفت میگم کردم آقا، اگه منم دلم چرکینه بزن. گفت میگم نکردی، برو. گیر داد. گفت چنار خانم نشستی شهوتی شدی، شهوت برات غالب شده، عقلانیت رفته، فکر کردی تو تخیل زنا کردی. بعدش هم یه شوخی هم بکنید یه وقتی، یا علی ما اگه ما بودیم که ما به کارو تموم کردیم. خدمت شما عرض بکنم که این چرا حضرت امام فرمود نخیر، تو فقط بغلش نشسته بودی، برو فکر کن. یه هفته گفت برو یه هفته فکر کن. بعد یه هفته اومد گفت من هر چی فکر میکنم میبینم نه بابا من این کارو انجام دادم. بعد گفتش که نه شما اونو بوسیدیش فقط، برو فکر. یه هفته باز اومد گفتش که نه تو فقط اینو بغلش کردی. دفعه چهارم که اومد حضرت امام شلاق برداشت، بعد گفت خدایا ببین تو بنده‌ات رو 4 بار بخشید، او خودشو نبخشید. ما در کتب فقه شیعه داریم قاضی باید حرف فرار بذاره تو دهن مجرم تا جایی که میتونه مجرمه. اگر این گناه چی باشه؟ گناه فردی باشه. اگر گناهی کشیده بشه تو حوزه اجتماعی، پدر حساب بچه هم در میاره. نگاه بکنید شما بشین توی اتاق 40 لیتر عرق بخور، خودت میدونی خودت، هیچ کس حق نداره شما دست بزنه، حق نداره در خونه رو باز بکنه، بدونید. ولا تجسسو فضول موقوف. اما اگر اندازه 10 سی سی 20 لیتر هم نه تو خیابون اومدی گفتی آی مردم این عرق من دارم میخورم فلان به امانه میگیرم پدر تو در میره. گناه اجتماعی باید پیدا بشه، باید هوش شکل اجتماعی داشته باشه. در کتب فقهی ما آمده، در احکام فقهی ما آمده قاضی باید رافرار یاد بده به مجرمی که فردی بوده گناهش، به زور گرفتن آوردنش. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید گرفتن بردن، یعنی عرق خورده. حتی جالبه که اینجا تاکید نمیگه حتما این تو خونه عرق خورده باشه، یعنی ممکنه بیرون هم اینو گرفته باشن، مثلا مستی رو تو خیابون دیده باشن گرفته باشنش. به قول پروین اعتصامی محتسب مستی به رفت دید و گریبانش گرفت. آوردنش به قاضی برگره مثلا اینجوری بگه، میگه مطمئنی عرق خورده آقای دادستان؟ یا آقای بازپرس بگه بله من مطمئنم عرق خورده. بعدش برگرده بگه که آخه هفته پیشم که یه بنده خدا رو برداشتن آوردن اینجا، گفتن عرق خورده، دندونش بوی الکل میداد، ما بعدن آزمایش کردیم دیدیم این بنده خدا دندونش درد می‌کرده، یه داروی هست می‌زنن رو دندون، اثرش هم بعدن تو خون نمیمونه، این بوی الکل میده. یا این مجرم میگه آره آره راست میگه، منم از همینا خورده بودم. یعنی راه فرار باید یاد بدی. بحث سنگسارم اینه، زن شوهردار، زنی که تعهد داره نسبت به فردی جلو چش مردم بیاد زنا کنه، یعنی 4 تا شاهد بوده دیگه، 4 نفر آدم اینو دیدن، بیاد زنا بکنه، باید اینو بدترین شکل ممکن براش گذاشته که یعنی شما فکر رفتن به این سمت هم نکنه، چون واقعا هیچی باقی نمیمونه ها، هیچی باقی، نه خانواده باقی میمونه، نه برادر، نه خواهر، نه پدر، نه مادر، همه چیز هم میپاشه. خوب دقت کنید منطقی، همین حکم تورات هم داره، میگه اگر کسی بچهش رو کشت حکمش چیه؟ سنگساره. چرا اونو نمیگی؟ چون اونجا هم سنگسار هستش. چرا اون نمیگی واقعا برکتی که بچه‌ش کوش بعد سنگسار باشه؟ فکر اینو بکنه که اگه من بچه‌مو بکشم منو تو کمر میکنن تو خاک، تو سینه میکنن تو خاک، بهم سنگ میزنن تو بمیرم. فکرش هم نمیکنه. تو اسلام میگه که دزدی رو باید دستشو قطع بکنی. خدا وکیلی فکر بکنی شما از این یک معلولیتی داشته باشی که خدا این اثر ندارید. اگه اون عزیزانم که دارن که دیگه هیچی، اونایی که دارن بیشتر درک میکنن، فکر کنید مثلا من یه دست نداشته باشم، چقدر حاضرم پول خرج بکنم دستو به دست بیارم؟ پس حاضر نیستم برای 1 میلیون 2 میلیون دستو از دست بدم. احکام بازدارنده است، بعد اونم بیخود نیست، نزدیک 7 تا یا 13 تا شرط داره. یعنی اگه طرف گشنه باشه، دزدی رو کرده باشه، نمیتونی دستشو قطع کنی. فرد پولشو بذاره روی میز در اتاق باز باشه، طرف بیاد بدزده، نمیتونی دستشو قطع بکنی. اما اگه همین توی کیف باشه یا در بسته باشه، باید میتونی دستشو قطع کنی. یعنی طرف میل به این کار داشته. این احکام منطقی است. فیلم سنگسار سرایی تو همین راستاه اومده که چیکار بکنه؟ احکام بازدارنده دین رو بزنه. اما بله که سر مسیحیت آوردن، مسیحیت این دینی نبود که بزنی تو گوشش اونورم بگیره. من به شما پیشنهاد میکنم کتاب آنتیکرایست نیچه رو بخورید. نیچه از اول تا آخر داره به مسیحیت فوش میده، فقط به خاطر همین دلایل. میگه تو من تو سری خور بار آوردی این مسیح، برای چی من میزنم تو گوشم بعد اونورم بگیرم؟ کسی زد تو گوشم، من باید بزنم تو گوشش. اما بیخود خودم تو گوش کسی نزنم. خدا وکیل این حرف حرف اسلام هست نه؟ میگه بیخود تو گوش کسی نزن، اما کسی زد تو گوشه تو هم بزن تو گوشش. خب منطقیه. اما ارتداد به ساکن حق نداری بزنی، حق جهاد ارتدایی نداری، نمیتونی، شما حق نداری این نفر ارتدایی به ساکن بزنی. باید برخورد میکنه. خوب بدونید امامان ما در مورد فتح ایران که جنگ ارتدایی بود مخالف بودن. ما سند تاریخی داریم مخالف این مسئله بودن. ببخشید طولانی شد دیگه، اما این بحث سوال میپرسید اگه کامل ما نگیم مطلب شهید شده، کشته شده. کامل هم که میگیم مثلا انقلاب نری، شما میگی آقا فلان شده و همان شده. ما در خدمت شما هستیم.
واسه کی پونه نمیدونم صدامو دارید یا نه. یکی از دوستان واقعا شبهه‌ای تو ذهنش افتاده، اینکه استاد واسه پور اسم تمر هندی رو بردن از موقع تا حالا، مثل اینکه مزاش زیر زبونشونه. برای همینم آره یکم احساس میکنن که توی صحبتاتون مزه تمر هندی میاد. حالا ان شاءالله دوستانی که کنارشون هستن یه دونه سری به استاد برسونن بنده خدا. آره اسمو بود ما تیم ما یاشمین دقیقاً. آره یه لحظه. خب استاد سوال بعدی که میخوام خدمتتون بپرسم که دوستان بزرگوار این سوالو پرسیدن، در مورد اینه که میگن فراماسونری سالهاست و قرنهاست که داره این کارو انجام میده. یعنی تو این چند قرنی که هست، چرا الان 100 سال 200 ساله که دارن تو این چند ساله اخیر دارن میگن که آقا 2-3 ساله؟ واقعا هم 2-3 ساله جناب ادارتی تو. حالا ما تو اطلاعاتی که داریم تقریبا همین چند ساله اساتید بزرگوار اومدن در این حوزه صحبت کردن، یکی از اساتید شما در این حوزه که دارن صحبت میکنن تو این چند ساله متوجه شدن. آیا کار خود همونها نیست که به قول معروف یکی از حالا اون افرادی که تو سازمان سیان بود میگفتن آقا بعد از یه مدتی ما خودمون اسنادی رو که برامون سوخته میشه خودمون رو میکنیم تا افراد بیان متوجه بشن. ممنون میشیم از شما جناب آقای استاد دایتی. تو این سوال سوال خیلی مهمی بود برای همه، سواله که چطور شده که الان این اسناد فراماسونری رو شده؟ آیا دست خودشون تو این کار نیست؟ یه سوال دیگه هم پرسیدن، آیا شما اینو جواب میدید نه ایرانی تو حیات خودتون سلام میدید، آیا تو ایران هم ممکنه دستگاه‌های فراماسونری تو سازمان ها وجود داشته باشن؟ این دو تا سوال چون تو هم مسیر بود من خواستم اینو ازتون سوال کنم. ممنون میشم از اینکه جواب بدید. جواب دوستان بزرگوار یا علی. دوستانی هم که نتونستن صدا رو بشنون از رادیو مقاومت صدا رو میتونن بشنون یا علی.
خیلی ممنون از شما دوست عزیز. خب این تمر هندی ما خودمون گفتیم، خدا وکیل خودمونم بزرگمون ترشح کرد. حالا انشالله که حرفامون ترش نبوده باشه برای دوستان، هرچند ترشی رو خیلی دوست دارم. خدمت شما عرض بکنم بله فراماسونری ببینید قرنها فعال نیست. فراماسونری اسم فراماسونری از 1717 برای اولین بار در کشور انگلستان مطرح میشه و از بنپی بستن 4 لوژ گراند لوژ متحده به وجود میاد. کلی مشکل دارن بین لوژ اولد پیرا و لوژ جوان یانگ جوانهاشون که نهایتا دوک سفکس رهبر کل این فراماسونری های کهن و جدید میشه. پیرمرد و جدید میگم جوان و پیر واقعا همین بوده، یعنی پیرمرد میرسن تو اون لوژ، جوانه میبرن تو این ور. پیرمردشون یه خورده نگاه دینی داشتن، یه خورده هم دین قبول داشتن، جوانشون نه سکولار بودن. نهایتا جوانها پیروز شدن و 1813 دیگه اینا تمام یک پارچن. توی ما وقت داریم میگیم فراماسونری، به نمایندگی از همه جوامع مخفی داریم میگیم. ببینید جوامع مخفی از قرن 4 میلادی ما سندشو داریم، خانقاه صهیون بوده از قرن 4 میلادی، یعنی چه قبل از اسلام. خیلی زیاده و واقعا عجیبه. اسم اساتیدشون هم هست تو تاریخ اومده، خانقاه صهیون. من دو تا از اساتیدشون فقط چون شما عزیزان میشناسید، چون دانشمند بودن میگم، وگرنه شما مثلا پینز رو نمیشناسید، گاتفری رو نمیشناسید، اما شما مثلا داوینچی رو میشناسید و آی نیوتن، دو تا دانشمند چون مشهور بودن اینو میشناسید. خدمت شما عرض بکنم که عین اینه که مثلا شما الان به مایع ظرفشویی میگید ریکا، درسته؟ میگید ریکا. برای چی؟ برای اینکه یک نوع مایع ظرفشویی، اما چون خیلی معروف بوده به عنوان کل مایع ظرفشویی معروف شده. مثلا الان شما میرید بقالی توی سوپرمارکت میگید یه دونه ریکای گلی به من بدید، درسته؟ این برای اینکه معنی این اومده جاشی گرفته. فراماسونری یک شاخه از جوامع مخفیه و بخواد درجه اهمیت بهتون بدم تو کل جوامع مخفی چیز وسطیه، متوسطه، خیلی هم مهم نیست. در مقایسه با بیلدربرگ چیزی نیست، در مقایسه با ایلومیناتی چیزی نیست، در مقابله با باشگاه روم چیزی نیست، در مقایسه با شورای 33 چیزی نیستش، اونها هم هستن، اما چون معروف‌ترین و فراگیرترینشون اینه. ما روتاری‌ها داریم، بعد خدمت شما عرض بکنم لاینز داریم، که همین تو ایران بودن و روتاری‌ها و لاینز تو ایران خیلی زیاد بودن. مثلا لاینز ما توی سبزوار هم لوژ داشتن برای خودشون، اما به مجموع اینا میگیم نهایتا فراماسونری. اما این که اخیراً مطرح شده، من همین سال قبلیم توضیح دادم خدمت شما دوستان، خوب به نداشته باشید. اگر مطرح شده دلیلش اینه که گفتیم اینها واقعاً اینه، یک سری اسناد سوخته خودشون چیکار میکنن؟ میریزن بیرون. یک از دوستان گفته ما شمالیا به پسر میگیم ریکا. اصلا شما شمالیا نمیدونم چرا انقدر به ریکا گیر دادید، به مایع ظرفشویی میذارن اسم بچه‌هاتو میذارن، به چیجا هم ظاهرا میگن دختر، اونم اسم یه مایع ظرفشوییه. خدمت شما عرض بکنم که حالا نمیدونم شاید نقش مایع ظرفشویی این چیزا میفا میکنه. علی حال اونها میخوان یک سری اسناد سوخته شون رو بریزن بیرون. اینقدر هم جذابیت داره، ببینید اینقدر هم جذابیت داره، همه رو جذب میکنه. زمانی که ما درگیر اسناد سوخته ایناییم، طرح بعدیشون رو بستن. ببینید ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم دیوید آیک ها همچین نقشه دارن، اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم خب باشه یک سری اسناد ببینید مردم، اما چجوری کاملا در مقابلش اسناد دینی رو هم رو کردیم. شما بعد از عید مستحضر هستید، بنده دیگه در مورد فراماسونری سخنرانی نمی کنم. چرا؟ چون فکر میکنم برهش تمام شده دیگه، پرداختن به اون دیگه زیاد مهم نیست. آقا فهمیدیم دشمن داریم، همه هم فهمیدن آقا این سلیم نیست، این برامر هستن، خدا خیرتون بده، حالا چیکار کنیم؟ این مهمتره که ما بعد از توانم رو این گذاشتیم. اینها اومدن یک سری اسناد سوخته‌شون ریختن، ما درگیر این میشیم. الان ببینید یکی از بهترین جواها در مورد فراماسونری تو ایرانه. من از تهران داشتم میرفتم به مشهد تو هواپیما، دو نفر استرالیایی کنار بنده بودن، میخواستن برای بحث تفریحی برن مشهد و تاریخیشو میخواستن برن، نگاه دینی نداشتن. حتی مثلا نگاهشون توی کاتالوگایی که دستشون بود به حرم امام رضا نگاه تاریخی بود. ما اینو صحبت میکردیم، مثلا ایشون اصلا بحث فراماسونی با من باز کرد، خیلی برام جالب بود. بعد من لپتاپمو در آوردم مثلا بهشون نشون دادم، مثلا باورشون نمیشد تو ایران مثلا کار شده باشه. مثلا کاملترین و بهترین شکل پرداخت شدن به فراماسونی جدا تو ایران بوده. کما اینکه دوستان بدونید به خاطر اینکه کثافت ها و کثیفی های این گرفته شد، سرند شد مطلب. شما نگاه کنید اگر میخواستیم هر آن چیزی که اونا گفتن مطرح بشه، تمام مردم قاطی میکردن، گیج میشدن. استفن نایت، مرحوم استفن نایت میگه که بیش از 95% اشتباه نگم، کتاب برادری انتشارات شبابی که تو نمایشگاه کتاب هم دوستان پیدا کرده بودن ظاهرا کتابو، میگه بیش از 95% مطالب در مورد فراماسونری خود ماسونا نوشتن. شما میتونید سرار از مسئله رو تشخیص بدید؟ نه. ما اومدیم 1500 کتاب خوندیم، تحقیقات میدانی انجام دادیم، قرآن خوندیم، احادیثمون خوندیم، روایتمون رو خوندیم، تاریخمون رو بررسی کردیم. اون چیزی بود که به عنوان یه جامعه کامل بود، ما لب مطلب رو به شما عزیزان دادیم. همه مطلب هم نگفتیم، بیشتر از اینم اگه بگیم خدا نکنه خودم خوف و ترس ایجاد میکنیم، همون کاری که سریال ظهور متأسفانه که دیگر از نقایصش همین بود که ترس بیش از حد به وجود میاد، هر کی دید میترسید. اصلا خدمت شما عرض بکنم که نکته دیگه اینه که ما الان کاری که ما کردیم اونا نمیخواستن. مثلا ما اومدیم گفتیم خب نقشه بعدیشون هم اینه. خاطر عزیزان باشه 4 سال پیش بنده تو دانشگاه علم و صنعت گفتم که ملک عبدالله اردنی رو به خاطر داشته باشید، شد یا نشد؟ پس این سند سوخته نبود، این سند سوخته نبود، کاری بود می‌خواستم بکنم. الانم دارم میگم آقا یهودی‌ها می‌خوان برن چین، صهیونیست‌ها دست روشن رو چین. ببینید چی شد، واقعا اتفاق داره میفته. دارم برای 2 سال 3 سال آینده رو دارم میگم، برای 10 سال آینده رو دارم میگم. امروز فراماسونری داره مطرح میشه، حواسه که به فراماسونری اونا دارن کنترل ذهن رو میبندن. کنترل ذهن یعنی این که دیگه لازم نیست فیزیک حمله کنی کشور رو بگیری، فایده نمیده، فایده نداره مثل اسکندر، چون مردم خون میریزن با خونشون وایستن. دو، جوامع مخفی به وجود بیرون کشور داره کنه، اونم فایده نداره. امروز ما داریم سخنرانی میکنیم. سومی مسئله اینه، جنگ نرم، کاری بکنید رو ذهن مردم، رو مخ مردم راه برید، کاری بکنید، خودگذاری بشه، اینا آرزو بکنن، آرزو بکنن که ما خدمت شما عرض بکنیم کشور مثلا آمریکایی وارد بشن. امروز کار فرهنگیه. برای چه خانم آنجلینا جولی دور افتاده میره تو کشورهای عربی میچرخه، کشوری که همشون هم آسیب دیده از امریکا هستن، میره پاکستان، میره عراق، میره تونس، تو لب مرز با لیبی قرار میگیره. ببینید حالا شاید نمیدونم ایران هم حالا بیاد یا نه، نمیدونیم. حالا بذار یه شوخی هم بکنیم، لااقل اگه اون نمیاد جنیفر لوپز بذار بیاد، از به درد ما نمیخوره، بیمه اون بنده خدا بالاست. خدمت شما عرض بکنم که پس دستگاه فراماسونری در مورد ایران هم من یک دقیقه زارم گه بیشتر وقت ندارم. در مورد دستگاه فراماسونری به طور خاص هیچ لوژیک حالا کشف نشده خدمت شما عرض بکنم، اما تفکراتشون کاملا تو ایران مشهوده، تفکراتی که دارن کار میکنن توی حوزه از بین بردن یک سری قبها و تقدسات تو کشور ما. امروز دوستان بدونید بیت العدل فرمان داده به بهایی ها و به افرادشون در داخل کشور ما که به بدترین شکل ممکن بیان تو خیابون و قبض بشکنن. ببینید بحث بی‌حجابی، بدحجابی و باحجابی نیستش، قبض شکسته بشه، قبض شکسته بشه دیگه نمیتونی کاری بکنی. خوب دقت بکنید، خوب عنایت داشته باشید، کنترل نمیندازی که یه بهایی یا غیر بهایی رو خود تشخیص بدی. اینا طرف بیت العدل فرمان دارند. خب ما خیلی خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم. امروز بنده خطر کسایی که تفکر فراماسونری دارن از کسایی که فراماسون هستن خطرناک‌تره. بنده حاضرم به شخص تمام در دیواره مملکت گونیا پرگار بکشم، اما کسی در کشور ما به فحشا کشیده نشه، کسی خدمت شما عرض بکنم اعتیاد پیدا نکنه. به نظر شما یه آدم معتادی که خانواده‌اش رو به گند می‌کشه خطرناک‌تره یا یک فردی که حالا چهار تا در دیوار علامت می‌کشه؟ اونم مهمه، خیلی خطرناکه، اما این خیلی بیشتر. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. به وقت تهران شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شب بخیر خدمت شما عرض میکنم. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد تا برنامه بعد.